In chemistry, I learned that no one.
In biology, I learned that I'm fat and stupid.
In English,
and in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today.
The only thing I didn't learn today.
The only thing I didn't learn is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آماده کردند که در صورت تصویب آن تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این تصمیم در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 درباره برنامه‌های اتمی ایران در آلماتی قزاقستان اتخاذ شده است. بر اساس تحریم‌های جدید، هر کشور خارجی که با هر یک از شرکت‌های تحت کنترل دولت ایران معامله کند، مجازات خواهد شد. این تحریم‌ها همچنین ایران را از بکار بردن درآمد ناشی از صادرات نفت برای خرید هر کالایی به جز غذا و دارو منع می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تحریم‌های جدید علیه ایران ذخیره ارزی این کشور را نشانه گرفته و دسترسی جمهوری اسلامی به ارزهای رایج شامل یورو را از بین می‌برد و همچنین جلوگیری از راه‌های دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران نیز هدف دیگر این تحریم‌ها خواهد بود. نمایندگان کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی برای خارج کردن نام شرکت‌های خود از فهرست تحریم‌های آمریکا باید زندانیان سیاسی را آزاد کند، به حقوق زنان احترام گذارد و باید بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت شود. گفته می‌شود این پیشنویس در ماه جاری اپریل نهایی خواهد شد و پس از تصویب در کنگره رئیس جمهوری آمریکا نیز باید آن را تایید کند. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف نمی‌کند و تا زمانی که به این سوخت نیاز داشته باشد به تولید آن ادامه خواهد داد. وی در مورد پیشنهاد گروه 5 به اضافه 1 در مذاکرات اتمی قزاقستان مبنی بر اینکه مازاد تولید اورانیوم 20% غنی شده ایران به اورانیوم زیر 5% تبدیل شود گفت ما به اندازه نیاز خود اورانیوم تولید می‌کنیم و بهتر است کشورهای دیگر پیشنهادهای منطقی ارائه کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت غنی کردن اورانیوم در ایران به طور کامل تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و یا برنامه های گذشته تا چند سال قبل رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالم راجب همسرم هسته. من همسرم 90% زندگیش رو یا تو گذشته است یا تو آینده است. اصلا نمیتونه تو حال زندگی کنه و شدیداً خودش رو با بقیه مقایسه میکنه و فکر میکنه در آینده خیلی آدم بدبختی میشه. در صورتی که به نظر من خودم آدم خیلی موفقیه به نسبت زمانی که مهاجرت کردیم و اومدیم اینجا، خوب تونسته حرکت کنه. یه مثال میذارم شاید اینجوری.
نه ببینید عزیز، من یه نکته کوچیکو عرض کنم. این که ما چه هستیم و چه هستیم در مقام مقایسه با دیگران، خیلی از اوقات اون چیزی نیست که ما قبول داریم. ما برخی از اوقات میتونیم وضع مالی فوق العاده خوبی داشته باشیم که حتی یک هزارم یک صد هزارم مردم نشه، ولی فکر کنیم فقیریم. من و شما میتونیم، من داشتم دوستان دانشجویی که اصلا در بهترین دانشگاه جز مثلا 10 تا دانشگاه اول جهان بودن، ولی همچنان فکر میکردن کم دارن. ماجرای قضاوت و نظر من و شما راجع به خودمون به واقعیت ها، یا حالا که شما اتفاق میگید مقایسه با دیگران، مرتبط نیست. ایشون واقعا مبنای مقایسه ای می داشتن که متوجه می شدن، حالا که شما خود توضیح دید موفقن، ولی اون مهم نیست. مهم این است که من و شما راجب خودمون چه نظری داریم. به همین دلیل است که شما میتونید یه دختر خانم مثلا زیبا و خوشندام باشید یا آقا پسر خوشتیپی، ولی همچنان با خودتون مسئله داشته باشید درباره یه چیزی، به طوری که رنجی که شما میبرید ای بسا چند برابر کسی است که نصف شما هم اون ظاهر و زیبایی رو نداره. بنابراین اینا با هم مرتبط نیستن. ببرم اون قصه مقایسه رو من نفهمیدمتون، چون اینا معمولا به هم میخورن، ولی به گونه‌ای که شما مطرح کردید نه. به من بگید ایشون خودش رو در اولا بگید چند سال ازدواج کرده و شما هر دو چند سالتونه؟
من 29 سالمه، همسرم 30 سالشه.
شما دارید ازدواج کردید؟
7 ساله که ما ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
بله، 17 ماهش هستش. یه هفته دیگه 17 ماهش میشه.
اوکی.
من هفته پیشم تماس گرفته بودم باهاتون صحبت کردم راجع به فرزند دوم.
من که یادم نمیاد، ولی خب این میدونستم نمیآوردم تو، ولی حالا که دونستم علت که نمیآوردم تو، برای که خیلی ها میگن مدت هاست بخوام تو رو بگیریم، نمیشه. اینه که من خوشحال میشم،
من خیلی آبستم آخه با این برنامه، برای همین هر مشکلی که دارم مجبورم که
نه خیلی کارو نکنی، ولی خب بفرمایید. حالا خب جان،
مشکلی که الان هستش اینه، ببینیم مثلا ما دیروز رفتیم پیش اسپشیالیست واسه پسرم. از ساعتی که ما رفتیم پارک کردیم، رفتیم دکتر، برگشتیم، بعد تو ماشین به من میگه خب این مدت که لحظه که اومدیم تو پارکینگ تو چه فکری کردی؟ میگم خب من هیچ چیز، تو فکری کردم فکرم رفتیم دکتر دیگه. بهش میگم چطور، مگه شما چه فکری کردی؟ میگه که من از اون لحظه فقط به خودم میگفتم که چرا من جای این طرف نیستم، چرا من یه سرجن نیستم، چرا من نتونستم این درس رو بخونم، چرا من الان نباید مثلا جای اون آدم بشینم. یعنی همه شغلا رو همش با خودش مقایسه میکنه، در صورتی که کار خودش کار فوق العاده.
نه آخه ببینید عزیز، سب کنید همینجا یه کسی برگره بگه من چرا نتونستم جراح بشم، پاسخش روشنه. برای اینکه تو این رشته نرفتی، در اون مسیر قدم نزدی، نرسیدی. من چرا در لس آنجلسم و در توکیو نیستم؟ برای که در لس آنجلسم به این دلیل. این چه سوال چرا داره؟ اول با جلوی ایشون رای میخواید باش بس کنید. خب چرا؟ یعنی چه؟ هر کسی که ما اینجاییم برای که اومدیم اینجا، پلو دکتر، میلیاردها نفر نیستن برای که نیمدن اینجا. و مقصود تو از چرایی چیه؟ چرایی این است که تو چرا نفتی دکتر بشی؟ خب دنبال این کار نبودی؟ تو در 7 سالگی، 17 سالگی، 22 سالگی دنبال این فکر نبودی؟ خب نمیشه.
خب دقیقا مثلا همه اینا رو میدونه، ولی میگه من میدونم که من اگه عقل الان اون موقع داشتم یه جور دیگه انتخاب کردم.
همیشه همینطوره.
من میدونم که
نه صبر کنید جلو. عزیز من صبر کنید. ببینید نگذارید یه کسی پایای بحث بیخوردی رو بگیره. راست میگی، همه آدما اگر عقل 40 سالگیشون داشتن کارای 30 سالگی رو نمیکردن، کارای 30 سالگی 20 سالگی، بعضی از قالم اتفاقا به دلیل 40 سالگی اشتباهات میکنن بیشتر از 30 سالگی. ولی خب راست، اینم یه واقعه، همه اینجوریه. من فقط تو تنها اینجوری؟
دیگه مثلا خیلی از همسنای من بودن که همون موقع هم این عقل رو داشتن تونستن یه همچین کاری بکنم. چرا من این شرایط رو نشستم؟
خب نه سب کنید عزیز من، نه باز نرید قربونه. چرا تو ما همون بحثای بی خودی ایشون رو میخوایی با من بکنید؟
من دقیقا
نه نکنید، نه ادامه نده عزیز، سب کن. علتش این است که آدم ها با بهره های هوشی متفاوتن، با ترجیحات متفاوتن، یکی میره دنبال فوتبال، یکی میره دنبال پیانو، یکی میره دنبال فیزیک. چرا اینجوری هستیم؟ برای اینکه متفاوتیم. چرا؟ برای اینکه زمینه خانوادگی ارثی فرهنگی میریم اونجا. خب این آدم فقط داره ناراضی میشه و خیر داره بهانه میگیره، بنابراین چه اهمیت داره چی میگه؟ من برگردم بگم چرا ما دوتا شاخ نداریم مثل پرنده ها نمیپریم، خب میشه مثلا حرف. برای چی شما درگیری این بحثا میشه؟ بگی درست
انگار که من یعنی چیزی که بهش گفتم احساس میکنم بهش میگم انگار که یه شیلدی دور خودت بستی، یه حساری دور خودته، میدونیم که تو این موضوع مشکل داری، الان هی با خودت این سوالا رو میکنی، ولی اجازه این که یه دریچه هم باز بشه که بخواد کمکت بکنه نمیدی. به همین خاطر بهش
نه نه عزیز نه نه صبر کن صبر کن عزیز صبر کن. ایشون اصلا سوالش غلطه، هیچ کس جواب برش نداره، پرسش غلط است. شما برای چی میخوای جواب بدی؟ شما برای چی میخوای راهنماییش کنی؟ شما بشنوی بگی هر وقت از این حرفا میزنی من میشنوم عزیز، میخوای گوشی باشه منم، ولی من نمیفهمم اصلا موضوع چی. ببینید برای به صبر کنید عزیز، آدما هستند که یه بازی رو شروع میکنن که خودشون بلدن و برندن، آدمو میکشن تو اون بازی، ما که قرار نیست تو بازی دیگران بریم ببازیم. من اصلا درگیر بازی نمیشم، اصلا بهشون به من هم چرف بزنم میگم بله، اگر وقت داشته باشم و یا دلایل داشته باشم میگم هر چی دلت میخواد بگو میشنوم، جوابی هم برات ندارم، تموم شد. بعدم بسیاری از اوقات ایشون این حرفی که میزنه دلیلشون نیست، خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. از اون گذشته اگر من فکر کنم که ایشون موضوع و مسئلهش اینه، خب شما کاری نمیتونید بکنید و اون توصیه های شما معنایی براش نداره، اون حرف های شما رو خودش بلده. حالا به من بگید ایشون چی خوندن و چه میکنند؟
ایشون کارشون کار موسیقی یا تدریس موسیقی میکنن، درستشون تو ایران موسیقی بوده، بعد از اینم که ما اینجا مهاجرت کردیم تو همین رشته موسیقی الان تدریس فقط میکنن.
خب این کار جز در شرایط استثنایی درآمد خوبی با یه آزادی و عمل به هر حال لازمی رو نداره، مگر
درآمدشون خدا رو شکر خوبه. یعنی من الان کار نمیکنم تو خونم، از زمانی که بچه دار شدم، فرانمونم زمانی هم که بچه دار شدم این بود که تا 5 سالگی بچه رو نخواهیم بذاریم مهد کودک، مشکل فاینانشالی به اون صورت که ایشون فکر میکنن خیلی بزرگه نداریم. قبل از
نه ببینید باز عزیز دارد،
ولی ما خیلی هم... هپیتر بودیم. حالا من فقط من میخوام ببینم الان به خاطر اینکه بخوام کمکش کنم، کدوم یکی از سیدیای شما رو اول باید این شروع کنه گوش بده که یه ذره خودش بتونه با خودش کنار بیاد با اینجور مسئله؟
هیچ کدوم. نه ببینید عزیز، باز نرید شما توی بازی دیگه. شما حرفتون این است که خوشبختانه و چنین چنان شما از اون درآمد کنونیتون با توجه به این که کنار فرزندتون هستید راحت و راضی هستید، ایشون نیست. این یک. دوم کی گفته بچه با تا 5 سالگی کنار پدر مادرش باشه مهد کودک نره؟ و این که حتما اشتباهی بزرگیه، شما بعد از 2 سالگی حتما باید بره
پارت تایم
من هر روز صبح باید بره، اول یکی دو روز از 2 سالگی بعد، البته باید زبان کمی بدونه، 2 سالگی بعد اول میذاریمش برای 1-2 ساعت یکی دو روز در هفته، بعد ظرف 1 ماه میکنیمش هر روز برای الان 3 ساعت. بعدم اگر دیدیم علاقه مند اونجا بمونه، مادام که شما بچه دیگری ندارید که بیاد تو خونه با اون بازی کنه، خب چه بهتره که تو محیط آموزشی باشه که با دیگران در ارتباط باشه. یعنی ببینید حالا چون حرف میزنید میخوام بگم، برای اینکه شما اونو به عنوان یه چیزی که درسته ارائه دادید و منم نمیتونم بذارم رو خط رادیو تلویزیون دوستان چیزی که درست نیست رو بیان کنم. علاوه حالا ایشون به من بگید که اگر خودش الان میومد رو خط و من میگفتم این پرسش های بی خودی چیه، به من چی میگفت؟
همش تکرار میکرد، یعنی یه جوری میگفتش که همین حرفا رو هی تکرار میکنه. یعنی من میتونم بگم روزی 2-3 بار این حرفا هی تکرار میشه براش. من خب یه وقتایی فقط گوش میدم، یه وقتایی هم یه چیزایی بهش میگم. مثلا چیزی که من یه دفعه تونستمش بگم، میگه انگار که من احساس میکنم به هم یه پیشگوشتی و دوتا دونه سنگ دادن، ولی توقع خودم و خودم اینه که یه هواپیما بسازم. من بهش میگم تو قرار نیست تو بچی فکر میکنی که بد بست باشی، اصلا قرار نیست که همچین چیزی باشه. تو فکر کن که بتونی یه پره یه پیچ اون هواپیما رو درست کنی، یعنی که تونستی از اون چیزی که بر اساس اون چیزی که من فکر میکنم از اون شرایط بهترین رو بکشی بیرون. بعضی اوقات یه همچین چیزایی رو میتونم بهش بگم، ولی بعضی اوقات هم فقط میشنوم، چون واقعا فقط هی تکرار میشه. برای همین وقتی که یه وقتایی مثلا دیشب داشته روی یوتیوب حرفای شما رو گوش میداده، امروز خودش میاد میگه که من امروز حالم خیلی بهتره. برای همین میخوام ببینم که اگر بخواد شروع کنه گوش بده به این حرفا، که هر روز این حرفا واسهش تکرار بشه که از این دیگه این سوالا واسهش از ذهنش بره بیرون، آیا شدنیه یا نه؟ چون واقعا داره اذیت میشه، یعنی دلم براش میسوزه به خاطر اینکه نمیتونه از این لحظه الانش لذت ببره. تنها تایمی که خیلی لذت میبره تایمی که با پسرمون استن میکنه که واقعا
ببینید عزیز من، البته حالا بعد از دقایقی با شما صحبتمو بیشتر ادامه میدم، شما یه ذره فکر کنید، من جواب این سوالتون رو میدم، شما یه ذره فکر کنید که ایشون به خاطر یه چنین باور و اعتقاداتی یا چنین حس و احساس و نظری کجاها داره، نه اینکه فقط حرف میزنه یا خودشو اذیت میکنه یا شما رو، اون بحث من نیست، چه کارهای اشتباهی کرده یا میکنه یا میخواد بکنه، اینا رو بهش یه نگاهی بکنید. بذارید دو سه دقیقه بعد با هم صحبتمون ادامه میدیم. لطفاً باشید، شنگ و نجمن با ما باشید.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
عروسی یا مهمونی در پیش دارین؟ پس حتما برین به partybravo.com تا با صدها ارائه دهنده سرویس های جشن و مهمونی آشنا بشین و از تخفیف های مخصوص Party Bravo استفاده کنین. partybravo.com.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شوی عروس را یک شنبه 5 می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می کند. ورودی $5. 310-753-9622 arusmagazine.com.
برنج باسماتی دعوت، پیام‌آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گردهمایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه‌های سفید و بلند و کشیده، خوش خوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
راجبه سوالی که کردین آقای دکتر، این که چه کار اشتباهی میکنه، من دقیقا متوجه نمیشم، یعنی در آینده
نه اشتباه... ببینید، من وقتی یه باوری دارم، یه حس و احساسی دارم، خب بر مبنای اون عمل میکنم دیگه، ولی اگر حرف میزنم که حرف میزنم، یعنی من یه باوری دارم، به خاطر اون پا میشم، باور دارم به این که مثلا آدم باید روحانی یا مذهبی باشه میرم معبد، یا باور دارم به این که دنیا ارزشی نداره کار نمیکنم، یا باورم به این هست که علم خیلی خوبه اینجور دارم کتاب میخونم. من میخوام ببینم این تیک از افکار و عقاید و حرفایی که ایشون میزنند در زندگی شما کجا به صورت رفتار، نه گفتار، رفتاری در میاد که به نظر شما اونه که مسئله و موضوع زندگی شما هست یا میتونه باشه. ولی اگر حرفه که مثل این که یکی بگه 3 تا 4 تا خیلی خوب تموم شد.
یه چیزیش که هستش خیلی الان داره بیشتر میشه اینه که نسبت اطرافیانش داره هی بی‌تفاوت‌تر میشه، از لحاظ عاطفی، از لحاظ از خیلی مسائل داره بی‌تفاوت میشه، یعنی براش فرق نمیکنه کسی دورش باشه یا کسی دورش نباشه. خب
این نشان دهنده رفتن به انزواست و زمینه برای جدایی و تنهایی، اگر نظرتون درسته، و مقدمه است برای افسردگی. یعنی ببینید
چون خیلی داره و حتی نیستش، اصلا خوشحال نیستش، خیلی کم پیش میاد، خیلی سخت پیش میاد به موردی بخنده.
نه ببینید عزیز، ببینید، اولا اصولا آدمی که هنرمند یا مایه هنری داره یه زمینه حسی و احساسی متفاوتی از متوسط مردم. دوم وقتی که به این راه میاد، یا اصولا آدمی که اون زمینه متفاوت رو نداره ولی به راه هنر و مخصوصا موسیقی میاد، یه ویژگی‌های روانی خاصی پیدا میکنه. بنابراین حال ایشون در حدی که من اصلا نمیشناسم به طور یک نگاه کلی و توضیح شما خمیرمایه یه هنرمند حساس شکننده از یه طرف، و اون وقت میتونه خشمگین و طلبکارم باش و ناراضی.
بله،
یعنی خب این خشمگین طلبکار ناراضی و یا شکننده و حساس، خب اینا ویژگی برخی از آدم ها هست که به راه و کار هنر میان و یا نتیجه این کار به اونجا میرسن. بنابراین یه مقدارش میتونه خمیر و مایه ایشون و یه مقدارم نتیجه نوع شغل و کار و زندگیشون باشه. و بعدم شما احتمالاً چون موضوع ذره سنگین و عمیقه کاری نمیتونید بکنید، ولی ایشون اگر چون گفتید علاقهی به دانستن در برخی از زمینه ها دارن یا اصولا دارن، قرار است که یه ذره بیشتر و بهتر خودشون رو بفهمن، و الا اگر خودشون با اون چشم خودشون نبینند و با گوش خودشون نشنوند، این که دیگری بگه من چنین دیدم و آنچنان شنیدم خیلی فرقی نمیکنه، چون گفتگوهای از اون قبیل که شما به عنوان پاسخ به ایشون دادید فرقی برای آدم نمیکنه. تازه بعضی وقتی که بهش نگاه کنید خودش بیشتر به تجزیه و تحلیل افکارش یا گفتارش میپردازه و شاید عوضش کنه تا زمانی که شما در مقابلش مثلا مقاومت و مخالفت میکنید یا یه توضیح دیگه میدید. چون بسیار از اوقات وقتی توضیح ما عمیق و دقیق و درست و کاملا در اون جایی که باید باشه نیست، فرد بیشتر در باور و اعتقاد خودش میتونه خودش رو به نوعی محقتر و درست ببینه و بدونه. اینی که دیدید وقتی شما گفتید اون حرفا رو میزنه، چون اون حرفا بازی است و بهانه، من و شما هم حاضریم با آدم ها بحث و گفتگو کنیم، یا من حاضرم با آدم ها بحث و گفتگو کنم، ولی با بازی و بهانه نه. همینقدر که به اونجا رسیدم تمومش کنم، برای این که هدف از بازی اولا احساس بدیست که اون آدم داره و میخواد این احساس بد رو به خاطر آنچه که شما باور دارید یا نظر دارید به شما بده، و خب آدم قرار نیست دستش رو زیر ساطور کسی بگذاره.
پس الان بعد بهتره براش پیش یه مشاور بره یا اینکه
نه، یه روانشناس خوب اگر دلشون میخواد برن. ولی اینکه شما گفتید، ببینید عزیز،
من ترجیح میدم که چون الان وقتش یه جوریه که واقعا نمیتونه، خیلی وقتش پره، و اینکه من خودم یه دونه کورس برداشتم با صبح از بچه‌مون نگهداری میکنه بعد از ظهرم که خودش سر کاره. میخواستم اگر مثلا استودیوی شما بود که تو ماشین این همینطوری دائم گوش بده یا روی تلفنش دائم گوش بده، این تاثیر حداقل یه ذره از این حالتش بیاره تا زمانی که شرایطمون از لحاظ زمانی بخوره به اینکه بتونه بره پیشه.
ببین عزیز، ببین، اولا من و شما برخی از اوقات یه مشکل مشخص داریم، جواب معینی برای اونجا میخوایم، ولی وقتی به صورت اینقدر کلی مطرح میکنید، موضوع اصلی و اساسی اون گرفتاری همه ماست و اون این است که به اندازه کافی آگاهی و شناخت از انسان و در نتیجه خودمون نداریم. من اتفاقا امروز این بحث رو تو تلویزیون داشتم. من درباره قلبم چیزی نمیدونستم و نمیدونمم. الانم اگر میدانم شنیده های منه، در حالی که این قلب من 68 ساله با منه. ولی وقتی که پدر دکتر قلبم رفتم و آزمایش های لازم رو انجام داد، اون آدم خیلی خیلی چیزهایی بسا 100 تا 1000 تا چیز راجع به قلب من میدونست که من اصلا نمیدونستم یعنی چی بسیاریش، و بعدم توصیه ها و نظر رو پرس کنین دارویی داد که اون میدونست چرا میده، چه کار میکنه، نتیجهش چه خواهد بود. پس ما موضوع اولمون یه آگاهی کلی است که باید داشته باشیم، و دوم این که اطلاع. اشکال کار بشریت تا به امروز این بوده که بیشتر مردم دنیا، این عدد 70-80-90% درباره انسان و خودشون چیزی نمیدونن. یعنی ما خودمون برای خودمون یه موجود کاملا ناشناخته ایم، حتی دیگران برای ما ناشناخته هستن. و همطور که میدونید، وقتی من مدعی میتونم بشم که خودم یا دیگری رو میشناسم، که به چرایی رفتار اون آدم و به چرایی احساس اون آدم یا خودم پی برم، یعنی بدونم چرا این کارو میکنم یا چرا این کارو نمیکنم، وقتی بدونم چرا این کارو میکنم وقتی نباید بکنم و نباید من نمیکنم وقتی باید بکنم، و این حال من از کجا میاد، چرا غمگین شدم، چرا ناراحت شدم، چرا مقایسه کردم، چرا احساس بدی کردم، چرا خشمگین شدم. یعنی این چرایی رو باید دونست. چه و چگونه موضوع من نیست، چرایی مثلا not what and how, why. و وقتی که شما اون رو بدونید خودتون رو میشناسید. اصلا مسئله خودشناسی یعنی همین. خودشناسی یعنی پی بردن به چراهای رفتار که البته گفتارم شاملش میشه و احساس. من یه آدم میتونم بگم من خودم رو میشناسم که بدون این حال و احساس رو از کجا چرا پیدا کرده، و دوم این رفتار رو چرا انجام داده یا نداده. حالا برای این کار خب معلومه من شما میتونیم درباره انسان بدونیم. راه درستش این است که فرض کنید یکی دو سه جلد کتاب در مقدمه روانشناسی بخونیم. علتش همین است که اون علم کلی است. درست پس که من باید راجع به قلب، بدون که به قلب من و دیگری مرتبط باشه، کلیاتش رو بدونم. پس اولین کار این هست که من و شما یه دانش کلی و عمومی درباره انسان داشته باشیم. خب هیچ رشته‌ای به اندازه روانشناسی مقدمش کمک نمی‌کنه. معلومه که علوم اجتماعی انسانی دیگه به این ماجرا میتونن کمک کنن، برای که انسان تنها یه پدیده روانی نیست. حتی این زمینه روانیش تحت تاثیر محیط اجتماعی و جامعه و دیگرانه تا خودش. پس بنابراین اول یه گفتگوی توی زمینه آگاهی کلی با این دانشه، و بعد جنبه های مختلف رو، یعنی همونطور که شما میتونید بعد از اینکه راجع به بدن انسان دونستید حالا برید سراغ مغزش یا قلبش، یا میتونید کارتون رو به دلیل علاقهی که دارید برید سراغ جهاز هاضمه‌اش، یا احتمالا در زیبایی و او چه تغییراتی رو از طریق علمی میشه انجام داد. خب اون موقع است که من و شما جهت میگیریم که کجا بریم. من 205 تا سی دی دارم و 103 تا دی وی دی، که این 103 تا دی وی دی معادلش سی دی هم است. پس من 205 تقریبا ساعت مطلب دارم درباره مسئله انسان. حالا کدامش مثلا به درد ایشون میخوره؟ چند تاش میتونه کمک کنه، یه چیزای روشن کنه. اگر ایشون بخوان در چارچوب مسئله عشق و ازدواج و خانواده و اینا به موضوع نگاه کنن، سیدی انسان و عشق من ازدواج و خانواده از 50 واحد نبایده، چرا ازدواج چرا طلاقه. اگر بخوان فرض کنین درباره پرورش و تعلیم تربیت و حتی اینکه بر سر خود ما چه آمده، معلومه اون کار من هست که چیزی نزدیک 65 ساعت است تحت عنوان پرورش و تعلیم و تربیت از تولد تا 19 سالگیه. اگر ایشون علاقمند است به یه موضوع فوق العاده مهم که مسئله انواع انسان و شخصیت انسانی است، من 14 تا سی دی دارم درباره ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال، تیپ سالم و 3 تا تیپ نرمال، مهربان، برتری طلب، عزلت طلب، و 14 تا سی دی درباره اختلالات شخصیتی، یعنی آدم‌ها مسائل و مشکلاتی که دارن یا انواع گرفتاری‌ها چی است. اگر ایشون به موضوع خوشبختی اهمیت میده برای که به عنوان یه هدف زندگی یه سی دی خوشبختی است با 14 تا صحبت درش که 8 تاش از من 6 تاش از 5 نفر از دوستان خوب و عزیز استادان گرامی و محترمه. اگر در جهت مسئله موفقیت شغلی و کاری است اون راز و رمز موفقیت رو دارم، یا حتی اگر اینکه یه ذره مثل بسیاری از ماها یه مقدار میخوام بدونیم شما که جوانین چگونه میتونید به زندگی شاید نگاهی متفاوت داشته باشید، من یه سیدی دارم تحت عنوان اگر جوان بودم، If I were young، اگر جوان بودم من چگونه با موضوعا برخورد میکردم، از مسائل درسیم گرفته، ورزش گرفته، مسائل ازدواج و دوستی گرفته یا باورهای مذهبی و سیاسی گرفته. بنابراین یک کلیاتی اونجاست، نتیجتا میشه به فهرستا نگاه کرد با توجه به علاقه رفت، ولی اون چیزی که بتونم بگم این پاسخ موضوع و یا مسئله و مشکل شماست، نه به اون صورت چیزی در این زمینه درست نشده. معلومه که نتیجه یه مقدار برخورد غلط با واقعیت و رعایت نکردن اصول اخلاقی و زیر پا گذاشتن مسئولیت ما رو با چیزی روبرو کنیم، من بهش میگم مثلث زحمت و نکبت، یعنی ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی، که تو صحبت‌های شما یه علائمش هست که به صورت وسواس و گیر دادن و تکرار و اجبار در میاد. دوم به خاطر اون زمینه فراهم میشه که اشاره کردم به افسردگی، یعنی من به دلایل بسیار، ولی یه دلیلش اون استراب منو به افسردگی میرسونه، یعنی سیستم رو من جمع و خاموش میکنم و بعد نتیجه این استراب و افسردگی در بیشتر آدم‌ها تبدیل میشه یا اصلا نتیجه اون است خشم و عصبانیت، یعنی حالا اونجا گرفتار میشه. معلومه یه پدیده وجود داره به اسم استرس که با استراب متفاوته، برای که استراب یه نگرانی است برای اتفاق بد آزاردهنده‌ای که مربوط احتمالاً به آینده است، در حالی که استرس فشار کنونی من هست که دارم خورد میشم، همکنون دارم از پا در میام. بنابراین در زمینهای مختلف هست، شما میتونید به وبسایت من مراجعه کنید، لیست رو ببینید اگه دلتون خواست و اگر ایشون علاقمند بودن، ولی اینکه پاسخ مشخصی به پرسش ایشون یا موضوع ایشون باشه نه. به همین دلیله که مردم در حالی که دانش خودشون رو اضافه میکنن وقتی با موضوع و مسئله روبرو میشن به عنوان یه کیس، به عنوان یه مورد با یک کسی گفتگو میکنن و خیلی از اوقات میشه چیزایی دید. فرض بفرمایید شما در اثر گفتگوی بسیار کم یکی دو دقیقه شما، من به یه نتیجه رسیدم که میتونم غلط باشه و درستم باشه، ایشون دارن وارد مرحله افسردگی میشه. خب این اگر چنین است، اولا نشوندنده یک مقدار نگاه غیر واقع بینانه به موضوع زندگی است، زمینه های ارثی و خانوادگی و کودکی و گذشته رو داره و یا نگرانی های مربوط به آینده رو، و خب خطراتی که با یه چنین گرفتاری و بیماری که اگر آغاز بشه و ما به درستی باش برخورد نکنیم میتونه تو زندگی ما اتفاق بیفته. بنابراین چون فرمودید که ممکنه من یا برنامه‌ای منو بشنون، میتونید با وجودی که صحبت خیلی کلی شادم به هیچ وجهی به ایشون نه مرتبط باشه و نه مفید واقع بشه، ولی میتونن همین برنامه رو که گفتگوی من و شماست بشنون، شاید خودشون به نتایج دیگری برسن یا نظر دیگه‌ای داشته باشن. ولی اونگونه که شما میگید این که آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی باشه، زبرن حساس و شکننده باشه، علامت خوبی نیست. همونطور که بارها عرض کردم واقعا با یه بدن شیشه‌ای در قلعه سنگباران نمیشه راحت زندگی کرد، دیر یا زود سنگی به ما میخوره و ما رو به هم میرسه. امید من این است که نظر شما و من هر دو اشتباه باشه و ایشون هم بتونن موضوع و مسائل خودشون رو که خیلی ساده تر راحت تر معمولا هست حل کنن. تازه برفرض هم که موضوع و مسئله مشکلی باشه، مهم اینه که من و شما در مسیر حل مسائل و مشکلاتمون حرکت کنیم. اینکه 5 روز طول میکشه یا 5 ماه یا 5 سال مثلا فرقی نمیکنه، اینم کی شروع کنیم هم اهمیت نداره، مهم این است که ما فقط در راه باشیم. همینقدر که در راه خوب و درست هستیم برای انسان کفایت. حالا ماجرای سرعت و شدتش یه مسئله است، ولی اینکه از کی شروع کردم و چرا قبلا شروع نکردم و بعدن چه خواهد شد اصلا اهمیت نداره. برای خوشحال شدم.
توی این شرایط آوردن بچه دوم فکر میکنین
سلام؟ نه من نمیدونم عزیز. ببینید شما الان منو به اطلاعی، ولی اصولا شما اگر اشتباه نکنم فرزندتون 17 ماهشه و میبینید من فاصله دو تا بچه رو 20 تا 35 ماه میدم. علاوه من همیشه به دوستان یه صحبتی کردم، حتی اگر مسائل مشکلاتی وجود داره وقتی ازدواج کردید تو یه بچه دارید خیلی از اوقات نمیگم دومی هم بیارید حداقل این پرونده و این دیپارتمنت رو کارشو تموم کنید تو درست کنید. به هر حال هر جور خیلی سلامت، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون از وقتتون.
متشکرم. شنگ و نجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از اون استفاده کنم. اولا من همین یک شنبه 14 اپریل به دعوت خانه ایران پلاس وردس یک کنفرانسی از ساعت 3-5 بعد از ظهر تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست در 907 نابل هیلز اونیو در ریداندو بیچ خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست و اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید لطفاً با تلفن 310-375-10-51 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که همین پنجشنبه 11 پس فردا از ساعت 6-7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD وجود داره در المپیک کلکشن. ورود آزاد و رایگان هست و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر هم پرسش هایی یا به هر حال اطلاعات بیشتری میخواید میتونید با تلفن آقای محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید. ضمناً با آقایتون میرسونم که دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکاست که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده، بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. متشکرم.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55، رستوران جوان.
خون چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلروا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیو یورک
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالتافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیو یورک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیو یورک راستی که بهترینی.
آفرین به نیو یورک بله، آفرین به نیو یورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من پرسشم در مورد خودم هست. من 31 سالمه، از ایران تماس میگیرم باهاتون و 4 ساله دارم تنها دور از خانوادم زندگی میکنم و تو این 4 سال فرصتی داشتم که به خودم اندیشه کنم و یه لیستی از گرفتاری ها پیدا کردم در خودم که حالا مهمترینشو میخوام ازتون سوال بکنم در موردش.
شما ببخشید چرا از خانواده جدا شدید عزیز؟ برای درس و کار بود چی؟
نه خیر، حقیقتش اینه که من خانوادم نزدیک تهران زندگی میکنن، ولی خیلی من خانوادم چالش و گرفتاری داشتم، چون به شدت کنترلر بودن و تا همون سن 27 سالگی که من ازشون جدا شدم دائم باید بابت همه چیز جواب پس میدادم. این شد که تصمیم گرفتم جدا بشم که هم زندگی مستقل رو تجربه کنم و هم یه مقدار آرامش داشته باشم.
شما چی خوندید، چی میکنید؟
من الان دانشجوی دکترای پژوهش هنر هستم. رشتهمو البته خیلی عوض کردم، لیسانسم معماری بوده، بعد فوق لیسانس تئاتر خوندم، الان دارم پژوهش هنر میخونم.
برام جالب، پژوهش هنر یعنی چی عزیز؟
راستش این یه رشته ابداعی دانشگاه های ایرانه، یعنی دانشجوهای هنر از هر رشته‌ای که باشن همشون در مقطع دکترا پژوهش هنر باید بخونن.
اوکی، very good. بذار ازتون یه سوال بکنم، چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که 1 سال 9 ماه از خودم کوچکتر هست.
اوکی، خب چه خبر است؟ چی پیدا کشف کردی راجع به خودتون بعد از 4 سال؟ ما ببینیم بالاخره این کندوکاو شما به کجا رسید عزیز؟
آقای دکتر، عمده ترینش اینه که من به احساس میکنم ارتباطم با دنیای واقعی قطعه. یعنی من ذهن تحلیلگر خوبی دارم، لااقل توی مسائل فلسفی یا توی مسائل تحلیلی تئوریک. یعنی اگر چیزی روی کاغذ باشه و استدلال توی کتاب باشه، من کاملا میتونم بستش بدم، نکات پوشیدهش رو در واقع برای خودم آشکار بکنم یا بحثای مختلف رو به هم ربط بدم، نقاط اشتراکش رو پیدا کنم. ولی در زمینه زندگی واقعی کاملا عاجزم از این توانایی. یعنی اتفاقاتی که در زندگی میفته رو عاجزم از این که به هم وصل کنم، تجربه های خودم رو به هم ارتباط بدم تا یه تصویری از نحوه کارکرد جامعه پیدا بکنم، بتونم بر اساس این تصویر شغلم رو برنامه ریزی بکنم. مثلا اخیراً احساس میکنم بین من و اتفاقات واقعی روزمرم انگار یک پردهی کشیده شده که اجازه نمیده من واقع بین باشم، حقایق رو اونطور که هستم ببینم و به هم وصل کنم.
خب این حرف مهمه، دو تا موضوع مرتبط به هم داره. بعد حالا میگم، اولش این است که شما واقعا یک مغز در حقیقت تحلیلگر نقادی دارید، یه مقدار ریاضی ابستره و تجریدی به موضوع نگاه میکنید. دومش که به این چسبی هست، میتونید آدم تخیلی باشید، ولی فرض رو بر این میگیریم که اولی هستید، تو صحبتتون بیشتر اون رو نشون میدید. دو تا اشکال شما دارید، اشکال اول باورها و اعتقادات شماست، اشکال دوم احساسات و عواطف شماست که میاد وقتی که به عمل و نتیجه و خودتون میرسه همه رو به هم میریزه. یعنی فرض کنید شما خیلی راحت میتونید به کسی بگید غذا نخور و درست صلاحتو نخوری، ولی خودت میخوری. علتش همین است که با اون آدم در عقل و منطق و استدلال میتونید و حرفتون هم درسته بهش بگید نخور، ولی مال خود شما به دلیل احساس گرسنگی، عدم تمایل به بردن رنج و باور که حالا از دفعه فردا شروع میکنم رژیم رو میخورید. بنابراین آدمی مثل شما از نظر من اگر فرض رو بر این بگیریم کسیست که عامل مزاحم شما احساسات و عواطف و هیجانات شماست، یعنی حوادث و اتفاقات کودکی شماست و باورها و اعتقاداتون، یعنی your belief system and feeling and emotion. این اون دو چیزیست که سیستم خراب کنه. شما بذارید من یه توضیح کوچیک به شما بدم. ببینید عزیز، من و شما در 1 سال اول با حسمون زندگی میکنیم، sensation، یعنی من میبینم، من میشنوم. بچه در تولد تا 1 سالگی یه موجود کاملا حسیه، مادیه، مکانیکیه، فیزیکیه. از حدود چند ماهگی به بعد، حالا کاری به اون نرم، ولی 1 سالگی به بعد بخوایم بگیم، دو تا چیز دیگه سر کلهش پیدا میشه. یکی هوش، اینتلیجنس، یعنی توانایی سازش با شرایط، و دیگه تخیل و تصور، ایمیجینیشن اند ویژوالیزیشن. پس حالا کودک بین 1 تا 7 سالگی با 2 چیز دیگه علاوه بر حس، با تخیلش و با هوشش زندگی میکنه. وقتی به 7 سالگی میرسه، ما با حس و هوش و تخیل زندگی کردیم، اما 2 تا اتفاق میفته تو ذهن من و شما. یکی این که ما احساسات و هیجانات و عواطفی پیدا میکنیم، یه چیزایی رو دوست داریم، یه چیزایی دوست نداریم، از یه چیزایی میترسیم، یه چیزایی ما رو ناامید میکنه و و، یعنی تمام احساسات و عواطف مثبت و منفی ما، چون احساسات و عواطف میتونن خوب یا بد باشن، شادی یا غم باشن، آرامش یا استراب باشن در من روش پیدا کنه. و دوم باورها و اعتقادات، به دلیل اینکه 2000 بار به من گفتن حضرت فلان 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 فلان، یه دفعه این حضرت برای من میچسبه به سقف آسمون میشه خورشید. بقیه اگر تازه قبولشون داشته باشن یه چراغای کوچولوان، یه دم که اصلا باعث خنده و مزخرفن وقتی میگن فلان حضرت، که اصلا من قبول ندارم، من خندم هم میگیره. بنابراین من یه چیز دیگه هم در 7 سالگی میسازم، نظام باورهام. پس حالا من یه آدمی هستم که با حس و هوش و تخیل زندگی نکردم. دو چیز که نتیجه این حس و هوش و تخیل خودشو نشون میده، فیلینگ اند ایموشن، احساسات و عواطف و باورها. حالا اینا وقتی که سنگین و شدید باشن، بعدن وقتی که از 7 سالگی بعد اگر در من عقل رشد پیدا کنه، چون بیش از نیمی از مردم دنیا عقل ندارن و با همین هم بزرگ میشن، اگر عقل رشد پیدا کنه که در شما رشد پیدا کنه، همیشه انفجار احساسات و عواطف و یا باورها و اعتقادات همه چیزو خراب کنه. یعنی چی؟ فرض کنید باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف شما درباره رابطه جنسی، درباره مرد، درباره زن، درباره حاملگی، درباره ازدواج، باورها و اعتقادات و احساسات شماست. شما وقتی میخواید به موضوع رابطتون با یه مرد نگاه کنید، انفجار اونا سبب میشه که اصلا واقع بینانه و معقول و منطقی با موضوع برخورد نکنید، بلکه احساسات عواطف شما وارد صحنه بیاد، همه کارو خراب کنه و بره. به همین جاست که شما میبینید، من فکر می‌کنم امروز بود رو خط تلویزیون، دو تا خانم، یعنی آقای آمد 28-9 ساله، همسرش هم دو تا فوق لیسانس. بعد از این که حرفش تموم شد گفتم خب شما کدوم کودکستان میرید؟ چون از نظر من 5-6-7 ساله بودن، اصلا دو تا فوق لیسانس 28 ساله نبودن. بنابراین چرا؟ یعنی اون ماجرای احساسات، عواطف و هیجانات و باورها و اعتقادات شما تصمیم گیره است. این حرفایی که مردم راجب دین و مذهب میزنن یا راجب عشق و اشتیاقشون به مادر و مادر بزرگ یا پدر و پدر بزرگ میزنن که با واقعیت ها نمیخونه. اینا مسائل احساسی، عاطفی و باور هست. حالا مادامی هم که جنبه مثبت خوب داره چه خوب، ولی با واقعیت ها نمیخونه که مادر من یا مادر بزرگ من زیباترین زن دنیاست، باهوشترین زن دنیاست، مهربونترین زن دنیاست. برای من بوده، ولی برای مردم جهان که نیست. یا باور و اعتقاد من که بهترین نقطه روی زمین اصفهانی است که نصف جهانه. اینا مسائل باورها و احساسات منن. روزی که یه آدمی مثل شما که اگر شما نکنم گفتید 31 سالتونه، شما خطری که شما رو تهدید میکنه عزیز این است که احساسات و عواطف و باورها و اعتقاداتون وارد صحنه بشن، معادله شما رو به هم زنن. یعنی شما یه فرمول رو نوشتید، یک دفعه یه عامل اکس یا ایکس اونجاست که میتونه چون مسئله در ضرب هم هست تبدیل بشه به صفر، همه رو صفر کنه. به همجاست که آدما حرفشون است که عقلم اینو میگه، احساسم اونو میگه. نه بی عقلی و بی احساسی توه، چون آدمی که عقلش رشد پیدا کرده، احساسش رشد پیدا کرده، اینو با هم در تضاد نیستن. روزی اینا در تضادن که یا یکی یا هر دو رشد پیدا نکرده. حالا با توجه به این مقدمه، شما اگر نگاه کنید به یه مورد آشکار واقعی و که شما باش برخوردتون نادرست بوده، ولی از نظر علمی، عقلی، منطقی قرار بوده برخورد دیگری داشته باشید یا چیزی از این قبیل، چی به ذهنتون میاد؟
فکر میکنم در درجه اول شغلمه، یعنی من مترجم هستم الان و الان توی فضای فرهنگی ایران برای کار فرهنگی کردم باید خیلی جنگنده بود. یعنی اگر یه جا بهت نگفت باید بری جای دیگه، با یکی نتونستی کار کنی، با ناشر دیگه. و من متاسفانه میبینم که با وجود اینکه منطقا میدونم که فضا اینطوره و میدونم که برای کار کردن بایستی خیلی تلاشگر بود، باید آپشن‌های مختلف رو امتحان کرد، ولی با اولین برخورد، در واقع با اولین نهی که میشنوم، سریع پناه میارم به درون تنهایی خودم و فکر میکنم دیگه تموم شد، در حالی که بعدن شاید یک ماه از واقع میگذاره میشنم به این قضیه فکر میکنم که خب خیلی راهای دیگه است که من امتحان نکردم و اگر کسی دیگری بود دقیقاً به قول شما بهش میگفتم که این کارو بکن.
خب ببینید،
ولی انگار که نمیخوام ببینم.
نه ماجرایی نیست که نمیخوام. نه اصلا ماجرای دیگه نیست از این. ببینید، شما به گفته خودتون رفتید نه گرفتید. شما قرار نه رو شخصی و پرسونال به اصطلاح نکنید. حرف این است که این آدم اصلا به دلایل خودش گفت نه، این آدم به دلیل حماقتش گفت نه، این آدم برای که من رو و کار منو نمیشناسه گفت نه. اگر ضرورتی برای توضیح باشه و فرقی بکنه و برای من مهم باشه توضیح میدم، اگر نمیگم خداحافظ شما، یعنی میرم دنبال کارم. چرا؟ برای اینکه اون آدم به دلایل خودش منو نپذیرفت. ولی اشکال کار یه آدمی مثل شما، شخصی کردنه. چرا؟ معناش اینه که شما دو مرتبه میمونید همون دختر 6 7 ساله تا بهتون گفتن نه میگید من عیب دارم. ببینید کودک انسانی اشکالش اینه که وقتی که جواب نه میشنوه نمیگه که اون آدم نمیدونه و نمیفهمه، میگه من بدم. حتی مطالعات نشون میده شما به یه بچه بگید که بیا لاسی اون جوکی که یاد گرفتی رو برای خاله بگو، اون میاد جوکو برای خاله میگه، همه میخندن. بعد وقتی یه مهمونی است که شما رو درواسی داری میپره جلو میگه من میخوام جوک بگم و شما جوکو میگه و شما بشکید برو تو تا بسه، واکنش حتی نمیخوام بگم بدم نشون میدید، اونقدر بهش توجه نمیکنید. شما بچه فکر کنید چه نتیجه میگیره؟ بچه هیچ فکر نمیکنه که من متوجه شرایط و موقعیت نبودم، او به این نتیجه میرسه که من بدم، یعنی یه چیز خوبی رو من خراب کردم. شما الان با حرفی که دارید به من میسید دقیقاً مسئلتون همینه، یعنی میگید که چون اینا به من گفتن نه پس من یه عیب و ایرادی دارم. مسئله رو شخصی میکنید، برید تو لاک خودتون. عین این مشکلیه که من بارها رو خط رادیو تلویزیون داشتم، دوستان اومدن من همیشه حرفم بوده که خانم عزیز، آقای عزیز، وقتی یه مرد یه زنی تو رو نمیخواد هیچی نشده، هیچی. شما نیاید اینو تعمیم بدید این خانم یا آقا تو رو نمیخواد، میلیاردها نفر من و شما رو نمیخوان، میلیارد نه یکی دو تا ده تا، و این مسئله هیچ جور همطور که منم میلیاردها نفر رو نمیخوام. ولی ما که اینو قرار نیست به عنوان ارزش خودمون و یا جایگاه خودمون نگاه بهش بکنیم. بنابراین وقتی یه پسری یه دختری رو، یه دختری پسری رو ریجکت میکنه، رد میکنه، خب میکنه که میکنه، انتخاب اونه، دلایل اونه، ای بس اصلا دلایلش تمام به خاطر بیماری و نادانیشه. ولی من و شما قراره با موضوع به عنوان یه واقعیت برخورد بکنیم. اینه که شما وقتی که خودتون رو درگیر میکنین مسئله است. یعنی از نظر من شما یه دفعه میشید دختر خانم کوچولو که منو نخواستن، منو بابام بغل نکرد خواهرمو بغل کرد، منو نمیدونم خالم گفت اون پسر خوبیه، اون دختر خوبیه، منو نگفت، اصلا اسم من یادش رفت. خب اینا نشون دهنده موندن شماست در احساسات و باورهای کودکی. و دقیقاً چون گفتم مثالی بزنی، دقیقاً مثال شما از نظر من چنینه، و الا من بیام به شما یه چیزی بگم شما بگید نه، خاله خب تو میگی نه، به من خراب نمیشم. من اگر از 10,000 نفر شنیدم نه، اونم با استدلال، ممکنه به این نتیجه برسم که کار من خوب نیست. ولی اگر شما رو کسی نمیخواد، کسی دیگه پاشنه در خونتون رو در آورده، که شما نمیتونی بگید پس من بدم. شما ممکنه میگید اینو نمیخوام، اونو میخوام، اونو میفهمم، ولی این خیلی متفاوته که فکر کنی شما عیب و ایرادی دارید به طور کلی. نه، شما عیب و ایرادی ندارید به طور کلی، اون آدم شما رو مناسب خودش نمیبینه. ای بسا برخ از وقت انقدر شما رو بالاتر از خودش میدونه که جرأت نمیکنه به شما نزدیک بشه. من اینقدر با پسر و دخترای روبرو شدم، مخصوصا با دختر خانم ها، که بهش برگشتم گفتم خانم عزیز تو مردا رو میترسونی، تو اوور کوالیفایدی، مردا رو میترسونی. به این دلیله که مردا از تو فاصله میگیرن، نه به خاطر اینکه اونا تو رو کمتر از خودشون میدونن یا کم میدونن، تو رو زیادی میدونن، نه به در ما نمیخوری. به همین جاست که شما اگر با همین مدرکی دارید تو امریکا برید سر یه شغلا، میگن یو ار اوور کوالیفاید، یعنی شما بیش از حد شایستگی و توانایی دارید که به درد کار ما نمیخوره. یعنی ما یه آدمی مثل تو رو اینجا نمیتونیم بیاریم ازت این استفاده کنی. تو ممکنه دلایل خودت داشته باشی، ولی ما اشتباه نمیکنیم. بنابراین موضوع رو باید واقع بینانه بهش نگاه کرد. اگر واقع بینانه نگاه کنین، خب اون وقت است که نتیجه‌ای که شما میگیرید این هست که خب مهم نیست، گفت نه که نه، پامشید میرید سراغ پرس کنید یه پابلیشر دیگه، یه ناشر دیگه. ولی اگر شما غمگین شدید و اینو شخصی و فردی کردید، خب کارتون تمومه دیگه. متاسفانه ما در کودکی همه چیز شخصیه. اصلا ببینید شما به یه بچه 3 ساله بهش میگید که پسر، دختر جون، چرا خورشید از مشرق در میاد میره مغرب؟ میگه برای که به من نگاه کنه، برای که مرکز خلقته. یعنی از نظر او چرا بابات میاد خونه؟ به خاطر من. چرا میره بیرون؟ برای که میره برای من پول در بیاره، یعنی منم ملاک خلقت. و این حالت سلف سنتر بودن برای بچه 2 تا 4 ساله قابل قبوله، ولی نه برای من یا برای شما. ولی وقتی که ما همچنان در کودکی و کودک موندیم و موضوعها و مسائل کودکی رو پشت سر نگذاشتیم و به قول معروف بزرگ نشدیم، خب معلومه با موضوعهای کودکی با موضوعهای بزرگسالی کودکانه رفتار میکنیم. معلومه که قاعده علمی است که آنهایی که کودکی خوبی نداشتن یا کودکی نکردن یا بعدن این مشکل حل نکردن، در بزرگسالی کودکوار زندگی میکنن. اینو تو جنبه. حالا من متاسفانه باید از شما یه خواهش بکنم که اگر میخواید با من حرف بزنید باید کمی روی خط بمونید، ما هم پیام هایی داریم هم خلاصه اخبار، بعد در خدمتون خواهم بود.
بسیار خوب،
روی خط باشید لطفا. چنان نجمن با ما باشید.
امروز واسط یه خبر خوشمزه دارم.
وا مگه خبرم خوشمزه میشه؟
آره یه خبر چینی خوشمزه.
اذیت نکن بگو ببینم چه خبره.
ببین رستوران گلت کوشر شانگهای در پیکو با مدیریت تازه انواع خوشمزه ترین غذاهای چینی رو ارائه میکنه. میتونی این غذاهای چینی خوشمزه و گلت کوشر رو در یکی از سالن‌های مخصوص برگزاری گرده همایی ها نوشیجان کنی و یا با استفاده از سرویس کیترینگ رستوران غذاها رو در منزل تحویل بگیری، اونم با قیمت‌های مخصوص.
پکیج‌های استثنایی مخصوص شباتو دارن؟
بله.
آدرس رستوران شانگهای کجاست؟
9401 پیکو بولوار با تلفن 310-553-0998.
میگم بیا تولد مینا رو اونجا جشن بگیریم.
بهترین فکر رو کردی، نه ریخت و پاش و نه زحمت و دردسر، فقط غذای خوشمزه، سالن خصوصی، قیمت مناسب. بگو بخند.
تلفنشون چی بود؟
310-553-0998.
آشنایی وکیل با قوانین و دقت او به جزئیات پرونده شما نماینگر انتخاب درست شماست. زهره میزراهی، وکیل امور مهاجرت آمریکا. 310-843-94-94.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب. آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب استخر لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنیگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
دوستان عزیز، لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد، همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت، واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد. همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذاری. تلفن من 310-205-9000 310-205-9000.
اگر روز مبادا فردا برسد، آیا شما و خانوادتان پوشش لازم را دارید برای بیمه عمر؟
با تلفن 818-441-3849 پارت و سیامک ثابت ایمانی تماس بگیرید.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی، تو این شب و روزای بی هیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر که دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم، منو دیگه از هرکیش بپرسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و واریس پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. گزارش از ایران هاکیس، نمایندگان مجلس امروز در جلسه بررسی علل مرگ ستار بهشتی توضیحات مصطفی محمد نجار وزیر کشور را قانع کننده تشخیص دادند. ستاره بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران 6 ماه پیش پس از آنکه 4 روز از بازداشت وی توسط پلیس سایبری ایران می‌گذشت، به طور مشکوکی در بازداشت درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر کشور در ایران امروز گفت ستاره بهشتی ضمن همکاری با عوامل معاند خارج از کشور اطلاعات نادرست و کذب را به دشمنان انقلاب ارائه می‌کرد. پرونده ستاره بهشتی در قوه قضاییه در حال بررسی است و هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است. گزارش از انگلستان هاکیس، نزدیک به 200 نفر از مخالفان مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین انگلستان امروز در شهر بریستول برای ابراز شادمانی از درگذشت خانم تاچر گرد هم آمدند. این گرد همایی و جشن شادمانی پس از آنکه پلیس برای برچیدن آن وارد عمل شد، به درگیری میان حاضران و پلیس منجر گردید که در جریان آن 6 مأمور پلیس زخمی شدند و حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. به گفته یکی از مقامات ارشد پلیس بریستول، تجمع کنندگان با رد درخواست پلیس برای متفرق شدن به سمت مأموران شیشه و قوطی‌های نوشیدنی پرتاب کرده و اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله کردند. در جریان این نارامی، یک دستگاه اتومبیل پلیس آسیب دید و یک نفر نیز بازداشت شد. مراسم خاکسپاری مارگارت تاچر که روز گذشته در 87 سالگی درگذشت، فردا چهارشنبه 10 آوریل در کلیسای سن پال در شهر لندن برگزار می شود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 78 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 66 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 55 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، در راستای این که شما فرمودین که من در کودکی موندم، من یه مشکل دیگه هم کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون که این هستش که من زندگی رو تا حالا هیچ وقت جدی نگرفتم. یعنی تا حالا در هر کاری، در تحصیل یا کار پیشرفت کردم، همیشه به خاطر این بوده که به چشم بازی بهش نگاه کردم و از وقتی هم که وارد کار جدی حرفه‌ای شدم، هر وقت که فضای کار خیلی جدی شده، من احساس کردم فلج شدم، در حالی که یعنی با یه جور خود هیپنوتیزمی هر وقت دیدم که کار پیش نمیره، سعی کردم که به بازی و شوخی بگیرنش و اتفاقا به بهترین شکل انجام شده. و الان احساس میکنم که در سن و موقعیتی که من دارم، این رویه خیلی خطرناکه. میخوام ازتون خواهش کنم که به من راهنمایی بکنین که چه باید کرد که اون کودک درون نمیدونم باید یه جوری از شرش خلاص شد.
نه کودک درون از شرش نباید خلاص شد عزیز. ماجرا دو چیزه، یکی اینه که ما با گذشته و یا کودکیمون باید شناخت بیشتر و بهتر از او پیدا کنیم. با شنونده عزیز قبلی هم بحث من همین بود، یعنی چرایی رفتار و گفتارمون رو پیدا کنیم. و دوم این که اون زهر و سمای مربوط به کودکی رو از گذشته بگیریم و انرژیشون رو هم آزاد کنیم که دیگه مزاحم ما در بزرگسالی نشن. این همون کاریست که در سایکوآنالیزم یا روانکاوی انجام میدن، که ما به گذشته بر میگردیم، اونا رو دوباره تجربه میکنیم، حالا دوباره وستا پدر و مادر خوبی برای خودمون میشیم، یعنی ری اکسپریانسینگ، ری پرنتینگ، و بعد آزاد میشیم. ما تکنیک های برای این کار داریم، یعنی من میتونم از کودکی بیرون بیام و در نتیجه اون حالات رو در بزرگسالی نداشته باشم. میشه هزاران مثال برای زد. مثلا کنفرانس کودک درونم با همین نیت هست، یعنی ما اولا میتونیم قسمت مثلا آگاه اگر 10% یا 12% ناآگاه اگر 90 یا 88% به 50% برسونیم، دوم 50% باقی مونده زهر و سم و انرژی اون ماجراها رو دور کنیم. بنابراین مثلا من به این نتیجه برسم که در بزرگسالی من این که جواب رد میشنوم هیچ مهم نیست در ارتباط با من و وجود من، برمیگرده به موضوع. و بسیاری از اوقاتم اتفاقا همونطور که مثال براتون زدم نشانه دانایی و توانایی یا امتیازات و مزایای منه، پس مهم نیست. در نتیجه یا اگر فرض کنید افرادی هستن که وقتی شما ازشون تعریف میکنید بهشون بر میخوره و فکر کنه یه همچی آدمی من دلم نمیخواست از من تعریف کنه. اینو به این دلیل میگم که کار کردن روی اون یعنی همین، یعنی من و شما از کم و کیف وجودی خودمون باخبر بشیم، و این همون ماجرای خودشناسیه، این همون ماجرای خودسازیه. البته بدون خودیابی، خودشناسی، خوددوستی و خودپذیری هم کار ما به سامان نمیرسه. اساس بحث و گفتگوش هم بیش از هر چیز دیگه در موضوع حرمت نفس یا سلف استیمه، که میتونید به کتابایی که تو این زمینه خوشبختانه به زبان فارسی هم ترجمه شده، شاید بهترینش هم سیکس پیلرز آف سلف استیم دکتر برندن است که تحت عنوان روانشناسی عزت نفس هم اکنون در ایران هم هست. بنابراین آشنایی با اوناست و کار کردن، یعنی درست مثل این که من و شما متوجه بشیم انگلیسی نمیدونیم یا 20 کیلو اضافه داریم، پس حالا باید از راه و روش هایی که برای ما ممکنه و مفیده و مؤثر واقع میشه استفاده کنیم تا یا وزنمون رو کم کنیم یا مهارت و توانایی رو در اون زبانی که نمیدونیم پیدا کنیم. ولی اینا مهم اینه که اول تشخیص رو بدیم. بر اساس حرفای شما من دلیل دیگه ای نمیبینم، یعنی من چیزی که در شما میبینم اگر بخوام به زبون سادهش ولی با یک اطمینانی به شما بگم همین است، و این شامل حال همه ماست. ببینید عزیز، ماها وقتی که میرسه به مذهب بیشترمون خلوچل و دیوونه ایم، میرسه به باورهای فلسفی و یا مسائل احساس عاطفی، برای که ما رو کودکی رو نگه داشتیم. به همجاست که شرط سلامتی یه آدم اینه که تمام باورها و اعتقادات کودکیشو یک بار هم شده با دقت زیر سوال ببری. و حالا باور و اعتقاد فرض کنیم 25 سالگی 35 سالگیشو پیدا کنه، و دوم احساسات و عواطفی که در اثر آسیب کودکی هست رو از خودش دور کنه. من بارها مثال رو عرض کردم، فرض بفرمایید در خانواده من به من میگفتن که برادر تو از تو باهوش داره، به همین سادگی. و من در کودکی از این موضوع رنج میبردم، اینقدر رنج میبردم که تا پای مرگ برادرم و آرزوی مرگ برادرم هم داشتم، در حالی که این ماجرا مربوط به کودکی منه. و این وضعیت اینقدر در زندگی من اثر گذاشته که هر کسی که درباره هر کسی بگه باهوشه، من از اون آدمی که ازش دارن تعریف میکنن و اون آدمی که داره از اون آدم تعریف میکنه بدم میاد. یعنی شما اگر من برسید بگید رفتم یه کلاسی داشتم، معلم بسیار باهوشی داشتم، من از شما و از اون معلم بدم میاد. چرا؟ برای که من با لغت هوش یه نوعی شرطی شدم. حالا اگر من برم کمک بگیرم و برسم به این موضوع در کودکیم و متوجه بشم چه افتخاری و چه خوشحالی که برادر باهوشی دارم، در نتیجه من یه دفعه آزاد و خلاص میشم از این که نسبت به این لغت هوش حساسیت داشته باشم. این ماجرای مقایسه، این ماجرای مسابقه، این ماجرای این که اون خوشگلتره، اون باهوشتره، این مهربونتره، اون پاکتره، تو نیستی، اینا موضوعی بسیار بسیار جدی است که تو وجود من شما نشسته و به این راحتی هم کنده نمیشه. علتش هم این است که اینا وقتی در کودکی و ناآگاه هستن اونجا جا افتادن. درست پس که الان شما تصمیم بگیرید بگید از حالا تصمیم گرفتم که فارسی دیگه بلد نباشم. شما میتونید فارسی حرف نزنید ولی نمیتونید فارسی بلد نباشید. چرا؟ برای که تو وجود شما نشسته. نتیجتاً شما باید یک کار اصولی اساسی رو بکنید، یعنی از یه جای شروع کنید، ذره ذره پیش بیاد. معنای دیگه‌ش این هست که حالا که 31 سالتون هست 31 ساله باشید، نه 3 ساله، نه 7 ساله، نه 9 ساله. ما همچنان قسمت‌هایی از وجودمون 3 ساله و 7 ساله هست، ولی باید اینا جنبه بد و منفی و ویرانگر نباشن. اون جنبه شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و هره و کرمون میتونه باشه، ولی نه اینکه فقط زندگیمون اون بشه. من بارها عرض کردم شما نگاه کنید به تمام یا بیشتر ورزش‌ها همه با توپه. چرا؟ برای که از کودکی جالب ترین چیزی که برای کودک مثلا در مرحله حسی حرکتی سنسوری موتور هست اینه که هر شیئی رو حس کنه و بعدم پرتاب کنه. ولی چرا باید بیشتر بازی‌های آدمای بزرگسال فوتبال و بسکتبال و بیسبال و اینا باشه؟ چرا؟ ما چرا انسان چرا به ورزش‌های دیگری نرسیده؟ علتش پایه‌های کودکی ماست. و مادام که جنبه مثبت و سازنده و مفید داشته باشه اشکالی نیست، ولی اون زمانی که جنبه ویرانگر داره، اون زمانی که منو حسود میکنه، نگران میکنه، خشمگین میکنه، غمگین میکنه، احساس گناه میکنم، احساس ناامیدی میکنم، مسئله است. بله اون زمانی که به من فرصتی برای جنبش و حرکت میده من باش مشکل ندارم. نتیجتاً اساس مسئله بر خودشناسی است و باز به همین جهت است که همونطور که به شنونده عزیز قبلی هم گفتم یه کوششی حالا در حدی که به من کار محدود و کمم مرتبط هست میکنم برای اینکه انسان یه مقدار بیشتر خودش رو یا من و شما بیشتر خودمون رو بشناسیم به زوایای پنهان و پیچیده وجود خودمون و به تدریج دیگران بتونیم پی ببریم. ولی به هر حال راهی است بسیار طولانی، ولی هر اندازه‌ای که در راه باشیم، درست مثل همون اندازه‌ای که فیزیک یا شیمی میدونیم خیلی هم خوبه، ولی هرگز همه فیزیک و همه شیمی رو نخواهیم دانست، ای بسا هیچ کس هم نمیدونه، ولی مهم این است که هرچه بیشتر و بیشتر بدانیم و هر وقتی اینو میدونیم باهاش رشد میکنیم و احساس خوبی میکنیم.
آقای دکتر ببخشید فرصت شما کنم که در مورد ریپرنتینگ کجا میتونم یا تکنیکاش بیشتر بخونم یا
هر چیزی که برمیگرده به اون چیزی که مربوط به کودک درونه، یعنی شما اگر مراجعه کنید، ولی البته کتاب معتبری نگاه کنید به کتابای کودک درون، همه اینا یه جزء اصلی و اساسیشون ری اکسپریانسینگ و ری پرنتینگه، یعنی دوباره تجربه کردن و این بار با چشم بزرگسالی و امروز خودمون به ماجرا نگاه کردن. درست پس که من اینقدر خوشحال شدم که برادر باهوشی دارم، نه مثل اون زمانی که آرزوی مرگشو میکردم. یعنی به همجد است که شما بدونید اگر خدای نکرده، حالا ببخشید این مثال رو هم زدم، خدای نکرده برادر من فوت کنه، مطمئن باشید من تا 20 سال بعد مرگ برادر اذیتم میکنه، براش یادبود میگیرم، بیش از برادر دیگرم به فکرش هستم. چرا؟ برای این که در کودکی نه آرزوی مرگشو داشتم، ناآگاه من خودم رو مسئول مرگ او و حالا برای جبرانش تبدیل میشم به یه آدمی که باید دائما ماجرای زندگی او رو به خاطر بیارم. من رو همین خط رادیو بیش از 40 مورد دارم چون ضبطش هست که دوستانی روی خط آمدن و گفتن که بعد از 2 سال، 20 سال، 30 سال، حتی 40 ساله داشتم که از مرگ مادرم یا پدرم گذشته، من فراموش نمی کنم، منو اذیت می کنه، به یادشون هستم، یاد بود می گیرم و و و به همشون بدون استثناء ثابت کردم دو چیز رو. یک حتما شما با اونا مسئله و مشکلی دارید، از دستشون عصبانی هستید، از دستشون ناراحت هستید، تبعیض قائل شدن شما رو، به هر حال اون گونه که انتظار داشتید یا در مقام مقایسه با خواهر برادراتون باهاتون برخورد درست و مناسب نداشتن، پس بنابراین به این دلیل اونها رو زنده نگه داشتید که خودتون و اونها رو شکنجه کنید، اینه که بعد از 20 سال یادتون افتاد. دوم، شما قصوری در حق اونها کردید، یعنی قرار بوده این پدر رو به ایران امریکا می آوردید برای که اینجا از نظر پزشکی میتونستن کمکش کنن، بازی در آوردید چون خودتون میدونید و یا کوشش لازم رو نکردید، پدر رو نیوردید، پدر در ایران فوت کرده، بنابراین شما خودتون مسئول مرگش به هر حال به نوعی میدونید. نتیجتاً روزی که من با پدر و مادرم یا عزیزانم مسئله و مشکل دارم به این صورت که اونا کاری که باید بکنن و نکردن و یا من باید کاری میکردم و نکردم، معلومه بعد از 15 سال بعد از مرگشونم من راهاشون نمیکنم. در حالی که از نظر علمی وقتی که من یه رابطه خوبی با پدر و مادرم داشتم و اونا با من رابطه خوبی داشتن، یا مسائل و مشکلات اونو واقع بینانه و آگاهانه و عاقلانه حل کردیم، پروسه‌ای که وجود داره یه پروسه چند هفته چند ماه هست که معمولا هم به سال نمیرسه و من اونا رو رها میکنم که رفته باشن و خودم راه میفتم و به زندگی ادامه میدم و دیگه نقشی آنچنانی در زندگی و حال و عواطف و احساسات من ندارن. بنابراین موضوع موضوع بسیار عمیق و پیچیده و سنگینیه و به همین دلیله که من و شمایی که همه و همه بدون استثناء فقط کم و بیش داشتیم در کودکی آسیب دیدیم، باید این کودک مجروح رو، این وند چلد رو، این کودکی که با ده ها و صد ها شکستگی استخوان روانی و خونریزی روانی و زنجیرها و بندهای گذشته است، آزادش کنیم. و این کار وقتی ممکنه که من و شما علم و عقل و واقعیت رو به کار بگیریم و هم خودمون در ارتباط با خودمون هم کمک بگیریم از دیگران که ما رو یاری بدن که شناخت بیشتر و بهتری یعنی چرایی رفتار و حالات خودمون رو پیدا کنیم و از این طریق بر اوضاع مسلط بشیم. و دیگه این که شما به من بگید نه فردا شب نمیتونم به مهمونی تو بیام، من به هم نمیریزم. یا آدمی است که تصمیم گرفته نیاد، همون اندازه شما آزاد بودید که بیاد یا نیاد، دلایل شما برای شماست. ای بسا این دلایلم به هیچ وجه و ابدا علیه من نیست. تازه بر فرض که علیه من باشه، شما با من دوستی ندارید، شما با من نزدیکی ندارید و در نتیجه رفتاری که با من میکنید دوستانه و صمیمانه نیست، حتی دشمنانه است. خب هست که هست، ولی من قرار نیست من به هم بریزم که چرا این خانم یا این آقا منو دوست نداره یا مهمونی من رو در قبول نمی کنه یا منو به مهمونی خودش دعوت نمی کنه. شما نگاه کنید به این ایرانیان که صبح تا غروب درباره این که کیو دعوت کردن کیو دعوت نکردن، ما رو کی دعوت کردن و کجا نشوندن و چقدر تعارف کردن نکردن، بیمار گرفتاریم. یعنی اینقدر که ما فکر میکنیم تمام زندگی من مرتبط است به اینکه دیگران راجع من چه نظر و قضاوتی دارن و یا احتمالاً با من چه میکنن، در حالی که بزرگترین دوست و بزرگترین دشمن ما خودمونیم. ما بیش از 90% دوستی ها و دشمنی ها رو در زندگیمون خودمون با خودمون میکنیم. بیاید این 90% که دست خودمونه رو درستش کنیم، بگذارید اون 10% دیگران هر چی میخواهند بد کنند و بدی کنند که معمولا هم نمیکنن، ولی کردن حداقل 90% درسته. ولی اگر بریم سراغ اون 10% که اونا رو بخوایم درست کنیم که معمولا هم هیچی شو نمیتونیم یا کمیش رو میتونیم، این 90% وقتی از دست رفت هیچی باقی نمیمونه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من
خیلی ممنون
از شما. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. amoderm.com 949-266-7346.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوارد. فیله ماهی فلاپیا پوندی 2.49، برگ ماه دلمه‌ای 16 اونسی 1.49، پیاز چه 6 بسته 99 سنت، نان سنگک 2 دلار. علاوه بر این همه روز بعد از ساعت 5 بعد از ظهر از تخفیف‌های 5% تا 50% اجناسی که در حضور شما به حراج گذاشته می‌شوند استفاده کنید. سوپرمارکت سبزی 818 745 13 13.
اگر از بیماری قند، فشار خون، پوسیدگی پشت چشم رنج میبرید، خطر ابتلا به ناراحتی دید تا حد نابینایی وجود دارد و شما باید هر سال توسط یک متخصص شبکیه معاینه شوید. خوشبختانه دکتر سامی کامجو با تشخیص و درمان به موقع میتواند شما را از ابتلا به امراض شبکیه نجات دهد. علائم بیماری های شبکیه عبارتند از دیدن لکه های سیاه در جلوی چشم، دید تار و برق زدن نور در چشم. دکتر سامی کامجو تزریقات چشمی، لیزر درمانی و در صورت لزوم جراحی چشم را برای برطرف کردن مشکل شبکیه در چشم انجام میدهد.
اکثر بیمه ها از جمله مدیکر و مدیکال پذیرفته میشوند. برای تعیین وقت ملاقات با دکتر سامی کامجو و دریافت اطلاعات کامل با من مهسا با تلفن 1-800-898-2020 تماس بگیرید. 1-800-898-2020.
بینایی نعمت بزرگی است و دکتر سامی کامجو متخصص شبکیه میتواند با یک معاینه ساده شما را از آسیب‌های ناگهانی چشم در امان نگه دارد.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سری با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش.
سوال من شاید یکم جنبه کلی داشته باشه. میخواستم نظرتون رو راجع به اسلیپ اوور تینیجرها در امریکا به خصوص برای دخترها بدونم که آیا درست هست اصلا و ما چجوری با این برخورد بکنیم، درست بودن یا غلط بودنش هر دو حالت.
بله، ببینید عزیز، بچه ها برای این که بتونن به سلامتی برسن، برای این که بتونن یه مرحله از رهایی و جدایی رو برای رسیدن به استقلال رو ببخشین صداها پخش میشه عزیز،
معذرت میخوام،
برای رسیدن به صداها به آزادی و استقلال و یا همبستگی برسند، بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانیشون بریده بشه. نه همونطور که پدر و مادر در تولد یا مادر در تولد بند ناف فیزیکی بچه رو قطع میکنه، در بزرگسالی بین 8 تا 12 بچه بند ناف روانیش باید بریده بشه. به این معنی که بچه به دو تا نتیجه برسه: یک، من بدون پدر و مادرم زنده‌ام، دو، بدون پدر و مادرم خوشم، حالم هم خوبه. چون این برای سلامت بچه لازمه. در امریکا به همین جهت است که بچه ها رو به یک کمپ میفرستن 4 روزه. از بچه ها میخوان و از پدر و مادر که با هم تماسی نداشته باشن. برای برخی از بچه ها مشکله، ولی این بند باید به درستی بریده بشه. حالا کاری ندارم، این تصمیم عمومی بعضی اوقات آسیبایی هم داره، ولی بیشتر اوقات مفید است و درست. نتیجتا من با هیچ وجه با این که بچه ها یه جایی بخوابن مسئله و مشکلی ندارم. مهم این است که اون محیط محیط امنی باشه، یعنی در حد ممکن امنیتش تأمین و تضمین باشه. شامل هاره هم پسر میشه هم دختر، برای که درست است که دختر احتمال آسیب بهش بیشتره، ولی پسر ضربه ها ویرانگرترن. پس اولا فرقی بین پسر و دختر نمی کنه. مهمش اینه که ما اون شرایط و محیط رو بشناسیم. و یه ملاکی که من دارم این است که فرزند من شما به خانه بره که ما پدر و مادر رو میشناسیم، و دو، تون خونه بچه‌ای که بیشتر از مثلا 4 سال بزرگتر از پسر یا دختر ما نباشه. برای که برخی از اوقات شناختی از پدر و مادر داریم، ولی از خواهر و برادر بزرگتر نه. ولی این در جاهایی که امن است و خاطر اون آسوده هست، یا تعداد بچه ها زیاد است و دلیلی برای هیچ خطر و آسیبی نیست، اصلا برای بچه ها مفیده و هیچ دلیل نداره که پدر و مادر با اون کار مخالفت کنن. برای اینکه این مسیر باید بین 8 تا 12 سالگی حتما طی بشه، چه رسه به سالهای بعد. اینه که من با اینکه بچه‌ها جایی بخوابند مسئله و مشکلی ندارم، مشروط بر اینکه در حدی که ضروری است و ما خاطر اون آسوده است فرزندان من شما در جای امنی باشن که مورد آزار و آسیبی قرار نگیرن یا توانایی دفاع از خودشون رو داشته باشن.
ممنون، جوابمو گرفتم ازتون. اگر که برای اولین بار باشه که من بخوام همچین اجازه رو به دخترم بدم، آیا باید یه حالت صحبتی باش بکنم؟
نه، برای فرزندتون چند ساله هست از این؟
16 و نیم.
بله، ببینید، من عرفان بانوی ارجمندی سالها قبل آمدن گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، آیا درسته که من بنشونمش و درباره موضوعهای جنسی به هر حال با دخترم صحبت کنم؟ گفتم آره حتما بنشونیدش و هر سوالی دارید ازش بپرسید. عزیز من، دختر 16 سال نیم بیش از شما درباره موضوع میدونه. ممکنه که شما برخی از اتفاقات و تجربیات احتمالی 1% یا 1 در 1000 رو به نوعی بدونید، ولی اونا معمولا کمک نمی کنه. نه، ولی من اصلا دلیلی نمیدم، همینقدر که محیط مناسبه، خاطرتون از بابت دخترتون آسوده است یا رابطش مسئله نیست. بله، باز ببینید یه نگاهی ما پدر مادرها داریم که انگار تمام اتفاقات شب در رخت خواب و بعد از خواب و ساعت 12 بعد اتفاق میفته. نه، بسیاری از بچه های ما 10 صبح و 2 بعد از ظهر هم معتاد میشن هم حامله. بنابراین خودتونم اذیت این مسائل نکنید، دختر ما رو هم بگذارید بره. اگر جایی که شما فکر میکنید جای خوب درستیه، به خواب نگرانش هم نباشید.
ممنون و سپاسگزار. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید. من اگر بلندترم صحبت کنید ممنونتون میشم، چون ما مشکل صدا رو داریم. جان
سلام عرض میکنم، ایشالله که حالتون خوب باشه و ممنون از برنامه های خوبتون. اگر این کیس تلفن من قطع شد یعنی دیگه کارتم پول نداره. من دختری 19 ساله دارم، اینجا متولد شده و ایشون 1 ساله که در خوابگاه زندگی کردن. حالا امسال زمزمش فکر میکنم میاد که دوست دارن چندتایی خونه بگیرم با چند نفر، همین دوستایی که الان هستن با همونا بگیرن. این دوستام همه خارجی هستن، ایرانی درشون متاسفانه هیچ کدوم نیستش. بعد در ضمن اینم باید اضافه کنم دختری بسیار شایسته و خیلی دختری بسیار خوبیه، یعنی تو جامعه اینجا خیلی روش حساب میکنن و گلیم خودش رو بسیار تا بسیار از آب بیرون کشیده.
من فقط برای من ببینید عزیز، من همیشه عرض کردم مهمترین عاملی که بچه‌ها رو می‌سازه یا ویران می‌کنه دوسته، ولی مهم اینه که این دوستان کی هستند و با هم چه می‌کنن. نه ولی از گام چه می‌کنن، چه کارهایی می‌کنن، کجا میرن. اگر در اون زمینه نسبتاً خاطر اون آسوده است، اصلا جایی برای نگران نیست. و علاوه بسیاری از اوقات محیط‌های دورم به دلیل قواعد و قوانینی که برش حاکمه خیلی جای امتری از یه خانه‌ای که فرض کنید 4 تا دختر با هم زندگی میکنن نیست. یعنی اون خانه ها خیلی میتونه مطمئن‌تر و بعدن به دلیل اینکه قواعد و قوانین رو خودشون وضع میکنند و با توجه به شرایطشون نه جنبه عمومی، خیلی بچه ها میتونن مطمئن‌تر یا سیفتر و راحت‌تر باشن. یعنی که برای من تفاوتی بید اینو دورم و خانه نیست، فقط هر کدوم برمیگرده به این که اولا دختر یا پسر من و شما کیه، دوستاش کی هستن و بعدن اصولا شرایط و موقعیتی که حاکم بر روابط اونا هست چه هست.
این دختر تمام دوستانش از زمان کیندرگاردن اینا همه با هم بودن و همه بچه های درس خونه بودن، هر کسی به یکی از این شهرها رفته دانشجو شده و این بچه‌هایی که جدیداً با ایشون تو این خوابگاه هستن همه بچه‌های رشته خودش هستن و همه‌شون هم بچه‌های خیلی خوبی هستن. بعد ولی من نمی‌دونم چرا می‌ترسم تنها بره.
شما یعنی شما چرا فکر می‌کنید؟
البته honestly که من خودم 23 سالم بود تنها خارج اومدم، الانم تا حالا ایران نرفتم.
خب آخه نه، شما خانم مقدم خطر
صبر
کنید،
صبر کنید، منم همون تجربه شما رو اجرا کنم.
نه نه، شما آدم خطرناکی بودید، نباید تنها میذاشتنتون. دخترتون دختر فوق العاده خوبیه، بنابراین بی خودی.
بله اون بسیار تا بسیار دختر خوب و موفقیه، منم خواستم اونو مثل خودم بار بیارم که یعنی واقعا همه چیه. ولی خب پدر ایشون یه ذره خب مشکل دارن که اگر ایشون تنها بخواد خودش با چند نفر بره خونه بگیره.
نه من
بعد به من میگه مادر تو که خودت تجربه کردی چرا نمیذاری من بکنم.
نه نه ببینید عزیز، ماجرا اینکه شما تجربه کردی نکردی هیچ ارتباطی نداره. اینکه من یه کاری کردم یا دوستم داره الان یه کاری میکنه که معنیش نیست که درست یا غلط، مهم اینه که کار درست یا غلط. بنابراین اون استدلال دخترتون استدلال بیخودی، یعنی من انتظار نداشتم یه دختر 19 ساله عاقل استدلالش این باشه که مادر تو مثلا در حالا اصلا 15 سالگی نه 23 سالگی تنها بودی چرا من نمیذاری، چه فرق داره برای که من یکی دیگه هم تو چیز دیگه شرایط و موقعیت فرق. پس این اول اون، این که همسر شما هم ناراحت هست، خب همسر شما به نظر من اگر دلیلی داره، استدلالی داره، سند و مدرکی داره میتونه رو کنه، ولی اگر نگرانه خب بیخود نگرانه. منم میتونم هر وقت بچه‌ام رفت بیرون فکر کنم کشته میشه یا تصادف کنه میمیره، و این که دیگه دلیل نشد. ما قراره نظر و عقیدمون رو واقع بینانه بکنیم، بچه‌ها که قرار نیست، یا آدمای دیگه که قرار نیست بر اساس باورها و گیر و گرفتاری‌های ما احتمالاً زندگیشون رو عوض کنه. پس من نه با شما کاری دارم و نه استدلال دخترتون نه با همسرتون. موضوع مهم و اساسی همونطور که گفتم دختر شماست که اصولاً توانایی این که خودش رو اداره کنه در یه محیط و شرایط و وضعیتی خودش رو قرار نده که با ضرر و خطری روبرو باشه، در صورت پیدا شدن همون زود اول تشخیص بده و خودش رو از اون ماجرا دور و جدا کنه، اونا پرسش منه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم مهم اینه که بچه‌ها دوستاشون کیان، کجا میرن، چی کار میکنن. اصلا مهم نیست که با دوستاشون هستن یا نیستن، و اتفاقا درست برعکس، چه بهتر که بیشترین اوقات فراغت و آزادیشون رو با بچهای همسن و سالشون بگذارن. شما فرض کنین 4 تا دختر هستن، اونم دختر شما اگر درست فهمیده باشه مثلا اینجا متولد شده، حالا هر جا که هستید یه دختری است که بیش از اون که ایرانی باشه، اگر آمریکایی آمریکایی است، و حالا با 4 تا 3 تا دختر دیگری که اونام حالا بیشترشون، این که اگر من بگید اینا 3 تا دختری هستن که تازه از ژاپن اومدن، من راحت نیستم، ولی اگر به من بگید که اونام دخترایی هستن که به هر حال با این محیط و قواعد و قوانین و فرهنگ ایران آمریکایی آشنا هستن و مایلن با هم باشن و در حقیقت هم رشته هم هستن که خودمون بسیار کمک میکنه، در یه سن و سالی هستن، جز در مواردی که این بچه ها اشکالات و انحرافاتی دارن یا دنبال فرصت و بهانه های در حقیقت آزاردهنده و اذیت کننده به خودشون و دیگران هستن، جایی برای نگران نره. بله شما میخواید چیکار کنید؟ دختر شما آپشنی که دارید یکی این که دانشگاه نره، دوم که شوهرش بدید دانشگاه نره یا شوهرش بره باید زندگی کنید، سوم که تنها برش خونه بگیرید که کی گفته خطرش و مسائلش کمتره. و بعدم بسیار
آپشنی که آپشنی که بهشون دادم اینی که تو فعلا تو همون دورم بمون مادر، چرا میخوای بری خونه با بچه ها
بگیر؟ نه آخه برای این که بچه ها بیشترشون دور میخوان برن که دوست دارن، ولی بیشتر از اون بیشتر دوست دارن که دور نرن، خونه تنها داشته باشه. از اون گذشته دختر شما نمیتونه رفتار غیر عادی داشته باشه برای که پدر و مادرش غیر واقع بینانه با موضوع برخورد کنن. شما دلیل دارید برای این که دخترهای دیگه میتونن با هم باشن، تو نمیتونی باشی، من بفرمایید و حتما حتما چون این کارو بکنید دیگه بحث نداریم. به ایرانی بودنتون هم
بشت... دلیلم و اینو میگم که البته من این از تای قلب اینو به شما نمیگم، میگم مامان آخه ما ایرانی هستیم.
نه خب من که شما دیگه الان گفتم بگه از این بدتر نمیشه حرف زد، یعنی ما ایرانی هستیم، آدمای عجیب و غریبی هستیم، باورهای عجیب و غریب داریم، رفتار غیر عادی داریم، غیر منطقیه، غیر واقع بینانه است، غیر عاقلانه است، ولی ما ایرانی هستیم. من سرکار خانم هرگز هرگز از دهنم این جمله به بچه‌هام در نمیاد که ما ایرانی هستیم. اگه چیزی درسته، اگه چیزی درسته ایرانیش درسته، آمریکاییش هم درسته. اگه غلط ایرانیش غلط، آمریکاییش هم غلط. ملاک ما ایرانی
میکنه. اصلا بر شما ممنونم، متشکرم. واقعا جوابم گرفتم. براو. مرسی عزیزم.
خواهش می‌کنم.
دختر من خودش مستقل، خودش هر کاری که دوست داره، چون خیلی عاقله، خیلی همه چیزش درسته.
و به همسرتون هم بگید نگرانش نباشید، برای که روزی که ما بچه ها رو بهشون، وقتی بچه ها خوبن فرصت نمیدیم بهشون اون اطمینانی رو که داریم نمیدیم، اون وقت تو زندگیشون اشتباهات بیشتر و بدتری میکنن. اون زمان است که با ازدواجای علکی و ببخشید خرکی کار دست خودشون میدن. اون وقت است که روابط بیمارگونه پیدا میکنن. اون زمان هست که طعمه دیگران میشن. در حالی که وقتی که اعتماد اطمینان وجود داره و اون حد اقل رو میدونیم، در حد ممکن، وقتی که نمیخوام بگم قطعی است اصلا، ولی به احتمال فکر میکنیم که اونا مسئله و مشکلی برای خودشون به این خاطر به وجود نمیارن، من و شما قراره از سر راهشون بریم کنار و بگذاریم اونا کار خودشونو بکنن و من و شما به دلیل نگرانی هامون یا باورها و اعتقاداتمون راه زندگی خوب اونا رو به خاطر عقاید خودمون خراب نکنیم. به همجور است که بگذاریتش.
واقعا حرفتون درسته، اصلا بر شما
مرسی.
این مشکل منو برداشتین دیگه. واقعا این حیف بود این بچه از بین بخواد بره با این تصمیم اشتباهی که من فقط به خاطر دیگران میخواستم.
به هر حال مواظب خودتون.
بچه بسیار تا بسیار شایسته ایه و انشالله که همیشه خوب و موفق باشه.
متشکرم از
شما. ممنون از برنامه شما. خدافظ.
شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من همین یک شنبه 14 اپریل به دعوت خانه ایران پلاس وردس سخنی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر تحت عنوان خوشبختی چیست و خوشبخت کیست در ردوندو بیچ دارم با آدرس 907 ناب هیلز اونیو در شهر ردوندو بیچ، و اگر اطلاعات بیشتری میخواید با تلفن 310-375-1051 تماس بگیرید. ضمناً ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. همچنین همین پنجشنبه 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD در اولمپیک کلکشن برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر اطلاعات بیشتری میخواید یا اون موقع نمیتونید بیاید، یه زمان دیگری میخواید در این زمینه آگاهی های پیدا کنید، میتونید با تلفن آقای محمدی 818-451-6666 451-6666 با ایراکود 818 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار زیبا، و دیگر سفری است به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل چاویل تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشالای ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. ماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن. حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده. دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راستش شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را هایتک کنید. 818-398-3400 398-3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک. 818-312-2123 312-2123. مصرف دارو قرار است سودمند باشد نه زیان بخش. اگر شما از داروهای مضر و ممنوع استفاده کرده اید، برای آگاهی از حقوق خود به صحبت‌های فرشید عبیر وکیل متخصص پنج شنبه 5 بعد از ظهر توجه فرمایید. 888-989-عبیر.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. شما اگر احتمالاً فاصله گرفتید از تلفنتون. رادیو ایران بفرمایید. شما از ساعت 3 رو خط بودید، نفر آخر ما بودید. اگر روی خط داشتید امیدوارم اتاق فرمان که ما مشکلی نداریم. نه نیست، به هر حال من شما رو ناچار روی هولد میذارم، ولی من ناچار اصلا قطعتون میکنم، نمیدونم چرا. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم. یه مشکلی داشتم در رابطه با اینکه واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. ما مشکل من اینه که حدود یه سال و نیم قبل به اتفاق همسرم و بچه‌ام از ایران اومدیم به سوی امریکا. هدفمون این نبود که اینجا بمونیم، چون از اول من دوست نداشتم اصلا اینجا زندگی کنم. توی ایران زندگی خوبی داشتم، ولی خانمم همیشه نیم نگاهی به زندگی خارج از کشور داشت. وقتی اومدیم اینجا با حالا یه مدت بیشتری بمونیم، شاید به اینجا عادت کنیم، یه سوال اینجوری واقعا یه مشکل اینجوری.
ببخشید اجازه بدید ببخشید، شما چند سالتون عزیز؟
من 44 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
33.
بعدم فرزند چی دارید؟
ما یه دونه پسر 6 ساله.
چه مدتیست ازدواج کردید؟
دقیقا 10 سال.
خب آخه مگر من شما اگر بریم توی رستوران رو میخریم، شما اومدید اینجا برای اینکه سفری کنید تو سیاحتی، یه دفعه این حرف که بیستیم شاید به اینجا عادت کنیم. من این موضوع ماندن انسان در یه سرزمین به عادت مرتبطه یعنی چی؟ آخه شما شغل دارید، کار دارید، زبان، فرهنگ، خانواده است، دوستان.
ببینید آقای دکتر، من حرفای شما رو خیلی گوش کردم، به برنامه شما خیلی توجه دارم، بعد تمام مطالب شما رو هم قبول دارم. اومدن اینجا، موندن اینجا یه اشتباه محض بوده، یعنی اصلا اینو قبول دارم، با این کاری ندارم. ولی توی ایران زندگی کردن خب خیلی سخته، به خاطر اینکه اونجا محدودیت ها با کسی که میخواد راحت زندگی کنه منافات داره، و در نهایت قضیه برای کسی که از نظر مالی تأمینه. یعنی خب من آدمی بودم که همیشه رو پای خودم بودم و از بچگی مثلا 14-15 سالگی کار کردم، و توی سن 30 سالگی چیزایی رو که باید داشته باشم و داشتم.
نه بذار من یه توضیح کوچولو عرض کنم. نه من کاملا باتون، من از این که آدما جاشون رو عوض کنن مسئله ندارم. ببینید شما صورت مسئله رو این صورت گفتید که ما اومدیم برای سفر، خانم میگه بمونیم جا عادت بکنی، ولی اگر شما من بفرمایید و بعدم تازه میگید من اصلا نمیخواستم، شما اگر من بفرمایید ما در ایران در شرایطی بودیم که راضی نبودم یا یه دودلی داشتم، آمدم اینجا برای رفع این دودلی با توجه به واقعیت گفتیم بمونیم ببینیم چه میشه، خب من اونو میفهمم. ولی ببینید صورت مسئله به گونه‌ای که شما طرح فرمودید، و الا اینکه یه کسانی بگن و خیلی ها هستن اصلا یه عده‌ای قاچاق که شده با خطر جانی روبرو میشن، خودشون از ایران خارج میکنن برای که خطرات جدی اونا رو تهدید میکنه. نه من مخالفتی با این که شما بیاد بیرون ندارم. حالا برای که متاسفانه وقتم کمه، به من بفرمایید که خب شما که الان ماندید اینجا، الان بعد از یک سال و نیم، خود شما یا همسرتون چه نظر و عقیده‌ای درباره ماندن یا رفتن دارید؟
خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر، ما وقتی که اومدیم اینجا، شرایط اینجا رو دیدیم، این کشور رو دیدیم، احترامی که مردم به هم دیگه میذارن رو دیدیم، خود من خیلی از اینجا خوشم اومد و دوست داشتم، گفتم مدت بیشتری بمونیم و با توجه به اینکه مشکل مالی نداریم ببینیم آیا میتونیم به اینجا عادت کنیم یا نه. با توجه به اینکه خوب خانم من خیلی اینجا، یعنی از اول دوست داشت خارج از کشور زندگی کنه، خیلی جذب اینجا شد، بعد تصمیممون به این شد که خب مدت بیشتری بمونیم، شاید بتونیم برنامه‌مون درست شه، بتونیم گرین کارت بگیریم که بتونیم توی دوتا کشور سفر بکنیم. چون واقعا حالا این حرف شاید از نظرشان پذیرفته نباشه، خب من مشکل مالی ندارم، خب شرکتمو تو ایران دارم که کارش داره انجام میشه و درآمد خودمو دارم و به خاطر این نیاز آنچنانی به کار نداشتم توی این کشور. ولی خب اومدیم اینجا، حالا خانم من خیلی تمایل داره، اولش شروع کرد که نه من میخوام بر نمیگردم. من گفتم برگردیم، ما نیومدیم اینجا بمونیم، بریم و بیای. بعد کم کم گفت من میخوام اینجا درس بخونم و بعد فلسفه های خودش رو. بعد از این برگشت گفتش که اصلا من نمیخوام، اگه تو میخوای برگردی برگرد، من بر نمیگردم، حتی اگه از تو جدا بشم بر نمیگردم. و گویا توی این مدت، توی این 10 سالی که توی ایران زندگی کرده بوده، از شرایط راضی نبوده. شرایطی هم که راضی نبوده، مثلا اعتقاد داشته که من آدمی هستم که به قول گفتن مثل تو ایران مرد سالاری بوده، من خیلی اذیتش کردم، خیلی باهاش بد رفتاری کردم. و شاید یه برنامه هماهنگ شده بود که اینجا اصلا برنامه هماهنگ شده بود برای این کارا، و فرصت وقتی اینجا دید که میتونه اینجا بمونه، تمام راه ها رو رفت. متوجه این الان مشکل من سر اینه که خب من نمیتونم برگردم. فقط سوال من الان از همه این قضایا، ایشون تمایل داره که جدا بشه از من، جدا زندگی کنه. من اولش برام قضیه خیلی سخت بود، ولی بعدن الان حدود 3 ماهی که هستم جدا زندگی میکنیم و به این نتیجه رسیدم که خب جدایی واقعا مرگ نیست، میشه زندگی کرد با اینکه خیلی سخت بوده. الان داریم جدا زندگی میکنیم. من فقط یه سوالی که دارم، من واقعا برای نگه داشتن این زندگی به خاطر بچه‌ام چقدر باید تلاش کنم؟
ببینید عزیز، ببینید من البته متاسفانه وقت کمی دارم، ولی کوتاه عرض میکنم یا خلاصه. ببینید اگر همسر شما از در زندگی با شما راضی نبوده، ولی در ایران با توجه به قوانین و شرایط و موقعیت نمیتونسته یا شما رو وادار به تغییر بکنه یا از شما جدا بشه و طرح آمدن به امریکا رو جلوی شما گذاشته و اینجا که آمدید به هر حال مانورایی کرده و بعدن هم ذره ذره اون نیت یا هدفی که فکر کرده، نمیگم حالا 100% انجام داده، اینه که من نمیخوام برگردم ایران، نه تنها به خاطر ایران بلکه به خاطر نوع رابطه و زندگی که من و تو در ایران داشتیم یا احتمالاً خواهیم داشت و تا پای جدایی ایستاده، یا الان که شما می‌فرمایید، خب اون دیگه موضوعی است که شما در اینجا اونقدر صمیمیت و صداقت و اینا نمی‌بینید. حداقل من نمی‌خوام بگم شما شوهر خوبی بودید یا رفتارتون درست بوده، بسا رفتارتون بد و غلط بوده، ولی الان چون بحث راجع به ایشون است، خب این درست نبوده و به همین جهت است که تغییرات محدود و ناقص شما هم مشکلی رو حل نخواهد کرد. ولی اگر نه این ماجرا اینگونه نبوده، بعدن به تدریج پیدا شده، خب اون یک کمی فرق میکنه. اما تنها یعنی حتما راهی که در مقابل شماست این است که شما و ایشون با یک کسی چند جلسه صحبت کنید که واقعا چرایی موضوع روشن میشه. حالا دلیلش هم این هست که شما یه فرزندی در این میان دارید که باید همدیگر یه ذره بیشتر و بهتر بشناسید، خاطرتون درباره عقیده و نظر و حالاتتون روشن بشه که بدونید تا آخر عمرتون با دیگری و به خاطر فرزندتون چگونه باید زندگی کنید، چه مسائل و مشکلاتی میتونید داشته باشید یا نداشته باشید و اصلا موضوع رو چگونه ببینید. البته این کوشش شما برای نگهداری زندگی قابل ستایشه، برای که آدمایی که ازدواج میکنن و فرزندی دارن دیگه تنها خودشون نیستن، حتی درست و غلط ماندن و رفتنشون کافی نیست، مگر اینکه در ارتباط با فرزند یا فرزندانشون هم به موضوع نگاه کنن. اینی که من فکر میکنم ای کاش که اولا این جدایی رو انجام نمیدادید، تکلیف رو یکسره میکردید، چون جدایی‌های از این قبیل بیشتر از اونی که فایده داشته باشه آسیب میزنه. ولی الانم اگر ایشون بیان چه بهتر که 5-10 ساعتی با یکی صحبت کنید، به هر حال واقعیت رو متوجه بشید، بدونید چه خبر است در ذهن و زندگیشون، چه میگذره و چه احتمالات و امکاناتی هست. همچنین در مورد خودتون هم یه مقداری نگاه بیشتر و دقیق‌تری بکنید که ایشون شما رو کی میبینه، کجا میبینه، چگونه میبینه. و اگر به نتیجه رسیدید، حالا این نتیجه میتونه ماندن یا رفتن باشه، خب حالا دیگه خاطرتون آسوده است که کوششتون رو کردید برای فهم و درک و این تصمیم گرفته شده. ولی اگر ایشون نیامد، به نظر من خود شما برید. یعنی من
آقای دکتر یه سوال کلیشه‌ای من از شما بکنم، به نظرتون زیر یه سخت زندگی نکردن و توی این ازدواج موندن به خاطر بچه درسته؟
حتما نه، چون اصلا ازدواج به نظر من بر اساس سقف در بیشتر موارد تعریف میشه. روزی که شما زیر سقف نباشید اصلا اسمش ازدواج نیست. ولی اینکه شما من بگید
بعد شما... اگه من بخوام اینا رو تأمین بکنم، اگه بگم مثلا من 6 ماه میرم ایران که کارامو هندل بکنم و بعد میام اینجا هستم فقط به خاطر بچه‌ام، یعنی الان اول قضیه روزی که ایشون به من گفت من میخوام جدا بشم، من آنچنان کفش قلبی گرفتم که احساس میکردم الان میمیرم، ولی الان احساس میکنم که نه، اومدم یه شرایطی که طبق حرف اون کسی بیلشین به یکی از شنونده‌هاتون میزدین که من انقدر بچه نیستم، انقدر کودک درون ندارم که بگم تو حتما باید منو دوست داشته باشی. الان به این نتیجه رسیدم بیشتر از دوست داشتن الان به نفرت تبدیل شده و فقط به خاطر بچه‌م دوست دارم که
بچم ضربه. نه ببینید عزیز، نه ببینید، بذارید من وقت کمی دارم، بذارید بهتون خلاصه کنم. ببینید عزیز، اینکه تشکیف ازدواج و تعریف ازدواج زیر سقف بودنه و الا اینجوری خودتون و ایشون رو تو هوا نگه داشتن، شما مسئله پیدا می‌کنید، ایشون مسئله پیدا می‌کنه با دخالتاتون، شما که در شرایط خوب با هم نساختید تو شرایط بد نمی‌سازید. پس ماجرای ازدواج و طلاق رو باید حل کنید. اما اینکه شما به خاطر فرزندتون مایل هستید اینجا بیایید و بروید و با فرزندتون در تماس باشید، هیچ دلیل نداره که شما ازدواج با هم کرده باشید. یعنی تازه خیلی از اوقات بچه‌ای که فرض بفرمایید 6 ماه با مادرشه، بهتر از وقتی که میایید شما رو در هفته چند بار در خانه خودتون ببینه تا اینکه بیاد توی اون خونه، برای که اونجا حتی روابط عادی رو به هم می‌زنید. اینه که اگر جدا میشید جدا بشید. اگر شما این همه وابستگی و دلبستگی به فرزندتون دارید که خوبه، بنابراین برید تو بیاید، ولی در این حال اصلا به اون خونه برید. رفتن شما به اون خونه رابطه رو به هم میزنه، شرایط رو به هم میزنه، مشکلاتی به وجود میاره. در حالی که اگر شما جدا شدید تو رفتید ایران، بعد از یه مدتی برگشتید، اینجا محلی رو خواهید داشت، تو اون محلی که خواهید داشت فرزندتون هم میاد و میره، ولی اون تداخل رو در هم و در زندگی هم نخواهید داشت. این است که بذارم جدا کنید. متاسفانه
آقای دکتر من یه سوال فقط کلیشه‌ای، به نظر شما تو این رابطه اینجوری ساپورت مالی ایشون با من، یعنی من باید ساپورت مالی رو
کار درست وقتی که شما وضعیتون خوبه این کارو بکنید، بخواد نه به خاطر ایشون، به خاطر فرزندتون و به خاطر اینکه ایشون مادر فرزندتون، آسیب به ایشون و یا زندگی غلط و ناجور ایشون آسیب میزنه، ولی در حد معقول و منطقی و این چیزیست که باید یک کسی کمکتون کنه حل کنید. ولی به هر حال امیدوارم مسائل به خوبی بگذره. ناچار باید ازتون خداحافظی کنم. منو ببخشید. شنگار اجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دوشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری هایی هستند که قابل درمان بوده ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می کنند.
دکتر شیرین طبیب روانشناس خانواده آگاه به فرهنگ جامعه ایرانی و دارای نبوغ خاص در درمان مشکلات روانی خانواده های ایرانی است.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود برنامه ریزی دارایی و استیت پلنینگ را که شامل لیوینگ تراست، ویل و ادوانس هلت کر می باشد را فقط با مبلغ $895 انجام داده و به شما کمک کرده تا اموال خود را حفظ نموده و با استفاده از حساب‌های پسنداز مخصوص که از تسهیلات مالیاتی نیز برخوردار می باشند برای خود و بازماندگانتان درآمدهای تضمین شده ایجاد نمایید. قبل از ایجاد و یا هر گونه تغییری در حساب‌های سرمایه‌گذاری، حساب‌های پسنداز و حساب‌های بازنشستگی و یا خرید هر گونه انویتی با دفاتر حقوق دکتر شاهین مطلبی تماس بگیرید تا متخصصین اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-41-69 800-405-41-69 800-405-41-69.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هرچه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان دو تا از زبده ترین کارشناسان مرسدس بنز یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند یک یادگاری تقدیم میکنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهد کرد. 1-800-639-58-78 1-800-639-58-78.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه